باید وارد این رابطه با جنسی مخالف بشه، باید بشه. اگه نشه این سرخوردگی ها، این عقده شدن ها، اینها رو روانش تاثیر منفی میذاره. اصلا کلا من معتقدم نظم اجتماعی مختلف از سکس. یه جامعه ای باید ببینیم سکسش چه فرمی داره، میتونیم بگیم این جامعه چه خلق و خویی و چه فرهنگی داره. و جامعه ای که تشریح سکس بدوی داره، یک سکس کاملا مبتنی بر شهوت داره، اون جامعه در انواع و اقسام آسیب اجتماعی مستعده. حتی من معتقدم سکس و تروریسم، امروز در دنیا مسئله تروریسم میشه در سکس داره.
مجتبی احمدی سال 1364 در شیراز متولد و از کودکی تجربه زندگی در یکی از محلات جنوبی این شهر را آغاز کرد. او در سنین نوجوانی و از ابتدای دوره راهنمایی وارد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی شد. او هرچند دوره متوسطه را در یکی از مدارس نمونه شهر شیراز به پایان رساند، اما با توجه به تجربه زیسته و شرایط جدید اجتماعی در دهه 80 با رها کردن رشته ریاضی، علوم اجتماعی را برای ادامه تحصیل در مقطع دانشگاه انتخاب کرد و سال 1383 در رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام صادق مشغول به تحصیل شد. نگرش پروبلماتیک به امر اجتماعی وی را ناگزیر از مطالعه تطبیقی دین، جامعه و سیاست نمود. او نهایتاً تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد با دفاع از پایان نامه‌ای با موضوع تجربه جماعت‌سازی امام موسی صدر در لبنان با تأکید بر تقدم اسلام اجتماعی بر اسلام سیاسی به پایان برد و در ادامه روند مطالعات تطبیقی دین، جامعه و سیاست به مردم شناسی، دین پژوهی و سیاست گذاری اشتغال ورزید. وی سیاست گذاری مطلوب امر جنسی در ایران امروز را مشروط به فهم امر جنسی به مصابه یک امر الهیاتی می داند. لذا در صدد طرح رویکرد الهیات جنسی در سپهر عمومی و جغرافیای اندیشه ایرانی است.
جناب آقای مجتبی احمدی، بسیار خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
آقای احمدی، شما به عنوان دین پژوه وارد حوزه‌ای شدید که در مجموع مصاحبه‌های ما به عنوان حوزه زیست جنسی در ایران معاصر می‌شناسیم. ربط این دو تا حوزه به هم چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والا خدمتتون که عارضم، چه بخوام چه نخوایم، من یه تجربه زیسته دینی دارم. یعنی از دوران نوجوانی هر چیزی، اتفاقات مختلفی برای ما میافتاد، ولی اون چیزی که باعث شد ما تقریبا هویت و مرسل شکل بگیره همین هیئت و مسجد و نماز و بسیج و ولی این اتفاقات بود که هویت ما رو شکل داد و ما در یک سنت‌های دینی بزرگ شدیم. سنت‌های دینی که اتفاقا به یک معنا سنت‌های حزب اللهی، نه فقط هم دینی من سنتیش. و به فراخور همین بزرگ شدن ما در فضای دین و دغدغه این که بالاخره دین پلنی دارد، برای دائما به ما گفته میشد که آقا دین برنامه جامعه است برای مثلا زندگی بشر
با همه جزئیات،
با همه جزئیات آموزش پرورش اومده و کتابو عوض کرده و تعلیمات دینی گشته و دین و زندگی. ولی خب ما از زندگی هم فقط خب تو دوران تا قبل از زندگی خودمون، یعنی وقتی وارد زندگی شخصی خودمون شدیم، زندگی خودمون شکل دادیم، خب ما همش دنبال همون اتفاقات بودیم که هر جوونی هست. حالا مثلا یه بخشش تفریحات و یه بخشش تحصیلات و یه بخشم بالاخره یه دغدغه های خاص مثلا نسل ما. ولی خب یواشهاش وارد زندگی شدیم تازه فهمیدیم بابا این گزاره که دین برای همه زندگی برنامه دارن بخش مهمیش که، یعنی دین رو ما گفته بودن، زندگی رو ما نگفته بودن. زندگی چی هست؟ بعد که یواش وارد زندگی شدیم بابا اصلا زندگی معنایی جز این که به اصطلاح مبتنی بر غریزه جنسی نداره.
معنای جز این که بر مبتنی بر مسائل جنسی است
نداره. یعنی زندگی فقط همینه. بعد یواش یواش هی گفتیم بریم عمیق‌تر بشیم واقعا زندگی اینه، یعنی تصور غلط ماست، ما داریم خوب زندگی میکنیم ولی خب غرق شدیم تو زندگی یواش یواش به جای دین. یه مدت تو دین غرق بودیم، بعد یه مدت تو زندگی غرق شدیم، بعد تلاش کردیم بین این دو تا پیوند بزنیم، چون زندگی هم برای ما معناش از همین زوجیت و جنسیت حاصل شده بود. تلاش کردیم گفتیم ولی واقعا این که میگن دین و زندگی، خب به شرطی که واقعا هم دین بتواند همه ابعاد زندگی رو مبتنی بر امر جنسی فهم بکند، که احتمالاً دین اینا رو گفته ما به ما نگفتن، همین که به اون امر جنسی میتونه معنای کاملا الهیاتی و دینی داشته باشه، نه اینکه یک دین یک چیز است و زندگی یک چیز دیگه. این تجربه زیستی خودمه، یعنی چیز پیچیده ای نیست که بگم چرا باید به این مسیر می اومدیم. حالا البته من تو اون نگاه به نوعی نظام معنایی که دارم معتقدم همه اینا بهانه هایی بوده که ما نهایتا ما حقیقت هستی رو بفهمیم آروم آروم. حالا خدا خواسته ما بیشتر به امر جنسی توجه بکنیم و آروم آروم چه بسا توش چیزایی رو بفهمیم و یعنی فهمیدیم و بفهمیم که کمک کنه به بهبود زندگی دینی.
بسیار خوب، برای شروع اگه بخوایم آغاز بکنیم، نقطه عطفی که فهم شما رو شکل میده و دال مرکزی منظوم فکری شماست چیه؟
در تجربه زیسته خودم ازدواج. من تا موقع ازدواج نمیکردم یه بچه ازمولایی انقلابی که همش داشتم اصلا قیام میکردم، کلا در حال قیام بودم. این واقعیتی بود که ما خیلی در حال قیام بودیم در مجموع. بعد خب تقصیرم نداشتیم، لامصب توی بومی به دنیا آمده بودیم که از 2500 سال پیش اماره های برای قیام می ساختن، آرش کمانگیر تا همین معاصرش حسین فهمیده به خودش نارنجک بس رفت زیر تانک تا یه خورده عقب‌ترش. بعد اومده بودن از مفاهیم از شخصیت های جهانی هم برای ما به اصطلاح الگو سازی کردن به نام پتروس فداکار، که هر جا دیدی تاریخ داره فرو می پاشه از طریق یک سوراخی یا چیزی، مثلا بحران داره به وجود میاد، دست بکنید بگیرید نذارید بحران به وجود بیاد و این تاریخ رو نگه دارید فرو نپاشه. دهقان فداکار بره جلو قطار، میرزا کوچک‌خان جنگلی، رابین هود با نمیدونم اون داروغه ناتینگهام در میفته اینا. شخصیت ما کلا اینجوری بود.
الان با فکر میکنم ما همدردیم.
آره کلا در حال قیام بودیم. بعد هیچی میرفتم به خانواده میام گفتن این برای که آروم بشه زنش بدید. آروم بشه. بعد یواش یواش خودمون احساس کردیم ولی واقعا آروم نیستیم کلا. چیکار کنیم؟ این حجم شور و هیجان و قیام و اینا همش نمیشه پاراسمپاتیک آدم فعال باشه، یه خورده باید پاراسمپاتیک فعال بشه به تعادل برسی. واقعیتش اینه که وقتی ازدواج کردم تازه دیدم که بابا ما یواش یواش اون رگ شیرازیم فعال شد، یعنی رگ شیرازی ما داریم که این با تأخیر در هویت من فعال شد متاسفانه. اون ما یه رگ سیدی داریم و یه رگ ترکی، اون دوتا خیلی فعال بودن، یه تربیت هم داشتیم که اینجوری شده بود حزب الله و انقلابی و اینا. این رگ شیرازی با ازدواج فعال شد یواش یواش و ما فهمیدیم که اصلا جهان رو باید از منظر آرامش فهم کرد.
آها، یعنی چی همینو باز بکنید؟
واقعتش اینه که من معتقدم، دیروز یه گفتگو داشتیم با رفقا سر اینکه مسئله اصلی حیات بشر چیه؟ درک حقیقت یا وصول به آرامشه؟ من طرفدار ایده وصول به آرامش بودم، اما من چیکار حقیقت دارم؟ من دنبال آرامشم. یعنی فکر میکنم مسئله کاربردی حیات بشر آرامشه. چیکار کنیم بشر به آرامش بیشتر برسه؟ از منظر یک شیرازی هم که مثلا کلا مکتب شیراز مکتب آرامشه، هر آنچه که ضد آرامشه ما باش مخالفیم. این آرامش رو بر اساس تجربه زیسته خودم بدون تعارف در همین قضیه ازدواج پیدا کردم آروم آروم و دیدم چرا ما اصلا به این نمی‌اندیشیم، فکر نمی‌کنیم که اگر گم گشته بشر آرامشه، خب مهمترین بسترش هم همین قضیه امر جنسی است ظاهرا. اگر ما می‌خوایم بشر به آرامش برسه باید امر جنسی رو سر و سامانش بدیم. اگر مسئله بشر آرام، اگر افسردگی است، من گفتم افسردگی و سکس، اگه دیدم حتی ما به اصطلاح سلامت فیزیکال ما هم دوچار مشکل هست، بدون آرامش فیزیکال هم نداریم، من اینو از منظر سکس تلاش کردم فهمش بکنم. یعنی آروم آروم وقتی تجربه زیستی خودم خیلی بیشتر شد در این حوزه و به این جنبندی رسیدم که مسئله سکس رو با دال مرکزی حیات بشر بدونیم.
اما گویا شما این رو جایگاه خیلی مهم و ویژه هم براش در امر دین قائلی.
و اصلا من معتقدم سکس در ذات خودش آیت خداست. این میگم اون تجربه زیسته دینی من و این تجربه زیسته که در بستر زندگی برای من حاصل شد، نمیخواستم اون رو ول کنم نه این رو ول کنم، هم این قشنگ بود هم اون. گفتم یعنی اصلا واقعا، و آروم آروم این واکاوی معنای سکس منو به اینجا رسوند که اصلا ما دائما به ما گفته بودن از بچگی شاید تو تربیت دینی ما هم سکس یه امر مگو بود، یک امری بود که نباید در موردش گفتگو کرد.
فقط مگو بود یا کمی هم منفی بود؟
نه تنها مگو بود که اصلا ظاهرا در ذات خودش این امر شیطانی و پلیده که نباید اصلا بهش فکر کرد، اندیشید، باید کنار گذاشتش، باید ازش ترسید و همه اینا باعث شد که ما اصلا بیخیال چیزی به نام اینکه مثلا تدبر در امر جنسی و اینها بیخیال نشده بودیم.
از دریچه دینی؟
از دریچه دینی، یعنی به عنوان بچه هایی که، و من معتقدم در کلیت حاکمیتی هم که امروز به نام دین داره اتفاق میفته در کشور ما، ما امر جنسی رو همچنان به عنوان امر مگو یا در متاسفانه به عنوان امر منفی نمیخوام در مورد شروع کنیم به تدبر و تفکر. و این یک بزرگترین فکر میکنم مانع ما بسر راه بهبود زیست جنسی ما اینه که حاضر نیستیم در باب امر جنسی وارد گفتگو بشیم. این با این مانع ذهنی باید برداشته بشه.
مردم با مردم گفتگو نمیکنن یا مردم با حاکمان یا حاکمان با مردم؟
مردم با مردم که همه نو گفتگو میکنن. یعنی شما در لسان عموم که میبینی که وجود داره، در مثلا الانم که شوخیای ما خیلی از شوخیایی است که بالاخره برگرفته از امر جنسی است، در فضای مثلا باز شدن جامعه ما واسطه نه تنها گفتگو میکنن که اهل عمل هم هستن. شما پیده اینستاگرام بدون تعارف اصلا پیده است که بخش مهم میشه، قرار جلوه‌گری اتفاق بیفته توش. اما فکر نمی‌کنم، اتفاقا به نظر من ما وقتی گفتگو نمی‌کنیم تقلیلش میدیم به یک امر کاملا یه امر کاملا از دید من نمی‌خواد مفهوم شهوانی استفاده بکنم، ولی باید بپذیریم که در بد و امر یک شهوت به معنای میل دیگه، صرفا یه چیزی که ما بهش میل داریم و در وجود ما داره میقله، بازم درمش فکر نمی کنیم. یعنی من معتقدم با این که ما مردم هم استفاده می کنن از امر جنسی در گفتار روزانهشون، در کنشهاشون، در اکتهاشون، در شوخیهاشون،
در دعواهاشون
نه وجود داره امر جنسی همه جا هست، ولی به حساب یک شهوت همه جا هست. نه به حساب یک امر اندیشیده شده، نه به حساب یک مسئله‌ای که باید تبدیل بشه به یک عقلانیتی که بتونه به همه وجوه زندگی ما معنا بده. دست. اون چیزی که من معتقدم واکنش سکس دال مرکزی هویت انسانه. یعنی به یک معنا ما قبل از اینکه انسان باشیم زن و مردیم. و ما وجودمون رو زنانه و مردانه تعریف میکنیم و اصلا شک میگیره. دست ما هم نیست. من قبل از اینکه یک انسان باشم مردم. و اون زن هم قبل از اینکه یک زن باشه زنه. یعنی ما بخوایم نخوایم هویت‌هامون هویت‌های جنسیه اصلا در سرشتمون. و جنسیت مسئله ای که من فکر میکنم به همه احساسات ما معنا میده، شکل میده، رنگ و بو میده، به همش. و من معتقدم کلا در جامعه ایرانی بزرگترین مشکل ما در باب امر جنسی اینه که نمیخوام در بابش بیندیشیم.
خب حالا بفرمایید ببینیم که در منظومه فکری شما دال مرکزی کجاست، نقطه عطف کجاست، وقتی که میخواید برگردید به این حوزه که ما شاید بتونیم ازش به الهیات جنسی یاد بکنیم، اونجا نقطه عطف و دال مرکزی منظومه فکری شما کجاست؟
من قسمت سوم یکی از آیات بسیار زیبای قرآن اونجاست به نظر من. اون خداوند میفرماید که، یعنی اینو بگم که من وقتی دارم به عنوان دین پژوه به امر جنسی نگاه میکنم، امر جنسی رو در منظومه نظام معنایی الهیاتی خودم دارم فهمش میکنم.
بله.
یعنی همونجوری گفتیم من امر جنسی رو یکی از تجلیات خدا میدونم، نظام زوجیت و جنسیت، نه فقط در نظام انسانی که در کل عالم ساری و جاریه، یعنی تمام عالم بر اساس زوجیت و جنسیت آفریده شده. و به همین خاطر خواستگاه من برای فهم امر جنسی از اول بحث اون همین بود، خواستگاه یه خواستگاه الهیاتیه. حالا چرا من میگم مفهوم الهیاتی؟ چون اگر امر بدیه ظاهرا باید اول یقه خدا رو بچسبه، اگر امر مذمومیه ظاهرا متهم ردیف اول خود خداست. اگر ما اینقدر امر جنسی ضعیف هستیم و نمیتونیم خودمون کنترل کنیم و دائما دچار آسیب میشیم، در جامعه ما، اگر به همین خاطر میگیم بده، اخه، نباید، پس باید بگیم که خداوند امر عبثی رو در جهان بشری گذاشته، در نه فقط جهان بشری، در کل خلقت، نظام زوجیت در تمام خلقت ساری و جاریه. این باعث شد که من به خودم اجازه ندم این گونه بیندیشم، اجازه دادم به خودم که شروع کنم به عنوان یک امر الهیاتی فهمش کنم که غرض و حکمتش خداوند از گذاشتن این نظام زوجیت به جنسیت چی بوده. حالا این دال مرکزی و این نقطه عطف که میگید، به یه خورده به مزاح بخوام بگم، خداوند میفرماید که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، من برای سکون و آرامش شما این نظام زوجیت رو قرار دادم که در کنار همدیگه به اون آرامش برسید. قسمت دوم آیه میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه، این بینکمه، یعنی باید کنار هم قرار بگیرید تا این مودت و رحمت به وجود بیاد. امکان نداره مثلا شما تنها بخواید به این مودت و رحمت برسید، مثلا امکان نداره بهش برسید، چون بخشی از وجود شما در وجود یکی دیگه است که در کنار هم قرار گرفتنش این مودت و رحمت ایجاد میشه. این قسمت دوم آیه است. مهمتر از این قسمت سومه که من یه خورده باش این داله مرکزی و این نقطه عطف بوده برای اینکه من حرکت کنم به سمت فهم امر جنسی. خدا میفرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، نه تنها خودش یه آیه هست بلکه لآیاتون، در خود همین آیه آیات دیگری هست برای کسانی که می اندیشن. یعنی خداوند ما رو دعوت کرده به تدبر در امر جنسی و در نظام زوجیت و جنسیت. جلوه‌گری زنانه ما چقدر نمونش فکر کردیم؟ اگر ما میگیم جلوه‌گری زنانه امر مذمومی است از ذات خودش، خب این رو باید بپذیریم که اصلا این روحیه و این حس و این حال رو خداوند در زن قرار داده، ولی ما اصلا در باب جلوه‌گری زنانه نیندیشیدیم. و در باب نه تنها فقط جلوه‌گری زنانه، که همه ابعاد سکس به واسطه ای که خداوند فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تمام حالاتی که منشأش امر جنسی است در وجود ما، همون چیزهایی است که من فکر میکنم آیاتی است که ما نیندیشیدیم.
بسیار خب، اجازه بدید که من یه مقداری عملگرایانه به موضوع نگاه بکنم. آقای احمدی، شما از باب دین دارید امر جنسی رو برای ما تبیین میکنید، همین دینی که امروز دو راهکار بیشتر ندارد، یا ازدواج دائم باید بکنی یا ازدواج موقت، اما در کنارش همین دینی که داعیه دار این هستش که من یک حکومتی رو تشکیل خواهم داد و بعد از 30-40 سال، حالا امروز، این حکومت دینی ما نظام سیاست گذاری داره در حوزه زیست جنسی، حوزه‌ای که ما درش احساس رضایت چندانی نداریم. فکر نمی‌کنید شما قبل از اینکه بخواید اینو تبیین بکنید این مسئله رو، از باب به اصطلاح رفع موارد سلبی ابتدا باید یه روشنگری بکنید که آیا شما تو همون گفتمانید یا گفتمان شما متفاوته؟
نگاه کنید، خب واقعیتش اینه که من حالا معتقدم این فقر تئوریکی که وجود داره در حاکمیت و اون ترس و اون همون انگاره‌های منفی که در مورد امر جنسی در ذهن حاکمیت وجود داره و شاید بسیاری از سیاست‌گذاران ما، این باعث شده ما دستمون خالی باشه.
ترس یا احتیاطه؟
هم ترس هم احتیاطه. چون بدون تعارف به شما بگم، من به عنوان کسی که بخوام خودم رو یعنی همزاد پندارانه سیاست‌گذار امروز کشور رو بخوام فهم کنم، یه ترس از این داره که آقا من در جهانی، در اتمسفری دارم زندگی میکنم که این اتمسفر رفته به سمت انقلاب جنسی و توسعه لذت جنسی و توسعه سبک‌های روابط جنسی و به نوعی، حالا به تعبیر اون ادبیات که در حاکمیت استفاده میشه، لیبرالیسم جنسی.
بله.
و من اینجا تضمینی و بعد عمده ادبیاتی هم که الان تولید شده ادبیاتی نیست که مبتنیه بر به اصطلاح حالا اون چیزی که گفته میشه به عنوان اقتضائات بومی ما بوده باشه، چه سنت‌های دینیمون چه سنت‌های ایرانیمون. و همین خاطر من دستم خالیه و میترسم و احتیاط میکنم. من نمیام یه کاری بکنم که اومدیم به اصطلاح عامیانه‌ش اینکه اومدیم به اصطلاح ابروشو درست بکنیم، زدیم چشمش هم کور کردیم. این احتیاط و این ترس کاملا موجوده و دیده میشه در بدن حاکمیت.
بسیار خوب. حالا عرض بنده اینه، شما از دریچه دین دارید به مسئله ورود میکنید. خب اتفاقا بسیاری مثل بنده شاید فکر بکنن که دقیقا مشکل ما همینه که 40 سال فقط از دریچه دین داره راجع به این موضوع گفته میشه و دین است و حاکمان دینی هستند که به ما میگن چه کار بکن چه کار نکن، دست بزن دست نزن، حلال است حرام است، جرم است جرم نیست، توجه میکنید، غیر قانونی است قانونی است. همه اینها در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی داره توسط یک نظام دینی برای ما تبیین میشه.
من
احساس نمی‌کنید که متهمید یه مقدار؟
چرا، اشکال نداره، بالاخره ما یه جامعه در مسیر شدنی، یعنی من اصلا اعتقاد ندارم که الان ما میدونیم چی هستیم و چی هستیم. به عنوان واقعیت تاریخی که ما نگاه بکنیم به جامعه ایرانی، جامعه ایرانی علارغم که در طول تاریخ باستانی خودش دائما هم تبادلات فرهنگی داشته هم تهاجمات فرهنگی داشته، ولی جامعه بوده که به دنبال این بوده که اون هویت خودش رو حفظ بکنه. در دوران معاصر ما هم ما دچار این تکانه‌ها و این بحران‌های هویتی شدیم. الان شما ما 3 حوزه مهم هویت ساز در ایران، 3 حوزه معنایی، یکی ایرانیت ما، یکی اسلامیت ما و یکی به نوعی اون وجهی که میشه گفت مدرنیت ما که می‌خوایم به سمت ارزش‌های مدرن هم حرکت بکنیم به تعبیری. خب این 3 سر ناسازگاری با هم داشتن در ادوار تاریخ معاصر ما.
بله.
شما در دوران قبل از انقلاب شما سیستمی رو دارید بر اساس اون انگاره هایی که حالا پهلوی‌ها ساخته بودن که اومد مثلا یک قرائتی از امر جنسی ارائه داد که زن ایرانی مثلا باید همون زن فرنگی شود.
بله.
خب این با اون مثلا انگاره هایی که زن ایرانی از هویت حتی ایرانیش می‌خواست بگیره یا هویت اسلامیش می‌خواست بگیره در تضاد بود. مثلا کشف حجاب چقدر ایجاد تضاد و تعارض هویتی کرد. و این ما در مسیر شدنیم. حالا بعد از انقلاب اسلامی رو شما کاملا میبینید در شعارهای اول انقلاب هم که مثلا شما نگاه میکنید در مورد حجاب که حالا دیگه میخواستن، حالا انقلابیونی که سر کار اومده بودن حالا میخواستن یه حس انتقام تاریخی نسبت به اون اصطلاح افرادی که به نوعی تفریطی که پهلوی ها به خرج داده بودن، یکی از شعارهای مرگ بر ارسیه رضا کچل در مورد بعد حجابی،
مرگ بر ارسیه
رضا کچل که در مثلا اون سالهای
یعنی بعد حجابی رو
استیر رضا کچل که مثلا هویت ما نبوده. خب بعد خب ما یه چرخه هایی از حس انتقام رو داریم، یه واقعیت تاریخی ماست. یعنی ما از
لازم مقابله و تفرید افراط شد.
بله حتما شده، چون من معتقدم که ما در شرط روانی نرمالی به اجرای دین نپرداختیم. ما از اون طرف استعمار 200 سال تاریخ ما عجین شده با تهاجمی که از سوی استعمار بوده و حس انتقام تاریخی از استعمار داشتیم، استبداد بوده و حس انتقام تاریخی از استبداد داشتیم. به همین خاطر ما همین الانش هم معتقدم حاکمیت در شرایط روانی نرمالی قرار نداره که بخوام انتظار داشته باشیم خیلی هم عاقلانه بخواد در مورد همین مسائل فکر کنه و تصمیم بگیره. همین الانش هم شما ببینید ما جامعهمون در یک التهاباتی به سر میبره به واسطه این تعارضاتی که با استعمار داریم به یک معنای تاریخی که هنوز باش درگیریم تو منطقه. من فکر نمی‌کنم ما اصلا جامعهمون در شرایطی بوده که میتونستیم نرمال همیشه تصمیم بگیریم. نه پهلوی‌ها نرمال تصمیم گرفتن نه ما داریم نرمال تصمیم می‌گیریم. ما این جامعه در مسیر شدنیم. لذا نمی‌خوام خیلی رادیکال بکنم فضاها رو که بگیم. ولی در باب امرجنسی نکته بگم، من معتقدم اصلا نداشتیم که بخوایم به هیچ معنا.
چی نداشتیم؟
اون پکیجی من بهش میگم حکمت جنسی. ما حکمت جنسی نداشتیم.
آقای احمدی همینجا شما آغاز بکنید تا ببینیم این حکمت جنسی چیه.
خدمت شما که آرزم، من معتقدم که چه بخوام چه نخوام این عالم ما خودمون نیومدیم که خودمونم بخوایم به اصطلاح بریم. یک مسیری طی شده که رسیدیم به این نقطه که الان هستیم. خلقتی اتفاق افتاده و این در و دیوار خلقتی بسیار عجیب و غریب هر روز داره میگرده که بالاخره یا احیانا ما اگر بخوایم از مقوله حالا حکمتش شروع کنیم تا به جنسیتش، واقعا باید حکمت این هستی رو فهم بکنیم که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا خواهم رفت. این واقعیت دائم در ذهن ما جوانان باید پیدا بکنه تا یواش یواش به همه چیز به مثابه یک نگاه حکمت آمیز نگاه بکنیم. مثلا امر جنسی، من معتقدم کسی که نخواد در حقیقت عالم سیر بکنه، امر جنسی هم برایش یه امر صرفا میله، یه شهوته که همه دارن استفاده میکنن، ما استفاده میکنیم دیگه. این چیه که حالا من بشینم در موردش فکر کنم که حکمت جنسی چی هست چی نیست؟ بابا یه فیزیولوژی داره که هر وقت به اصطلاح من به نوعی بدنم نیاز داره باید برم نیازم رو ارضا کنم تموم شو بره دیگه. چیه که حالا مثلا پیچیده‌اش میکنید من. ولی من معتقدم که نه، واقعیت هم اینه که ما باید که نگاه، شاید بعضی خوششون نیاد این نوع نگاه ها رو، میگن ما رو از واقعیت امر جنسی دور میکنه. ولی اتفاقا معتقدم ما رو آروم آروم به اوجنسی نزدیک میکنه که چرا در این هستی به این همه مسئله میتونسته وجود داشته باشه. در جهان انسانی همه مشغول امر جنسی هستیم دائما. اینجاست که نگاه میکنیم اتفاقا در هستی امر جنسی یه امری است که دائم ذهن شما رو درگیر میکنه که آقا به من فکر کن، من هستم، من حضور دارم، همه جام هستم، خب در خیالت هم هستم، در فیزیولوژیت هم هستم، در قلبت هم هستم، هی دائم با ما داره بازی میکنه. از این منظر من فکر میکنم امر جنسی در ذات خودش یک میانبری است برای رسیدن به خیلی از معانی دیگه در هستی. من معتقدم خداوند ذات خلقت رو آنچنان که خودش میگه میفرماید که الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، من شما رو فقط برای رحمت آفریدم. ذات من لطیفه، ذات من رحیمه، از رحیم و غنیه، چیزی جز رحمتم ساطع نمیتونسته بشه. و خدا هم فرمود و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، پیغمبرم فقط برای رحمت آوردم، الا حسر داره. و باز میفرماید پیغمبر بهشون گفت هیچ اجری هم نمیخواد برای این کاره، قل لا اسالکم علی اجر الا المودت فی القربا. همه اینا رو کنار هم بذاریم این آیاتو، یه آیه دیگه که اول بحثمون خوندیم، حالا میفهمون اصلا من این مودت و رحمتی که دنبالش بودم، پیغمبرم براش فرستادم، تداوم نظام رحمتم مثلا وجود مثلا ائمه بوده، حالا اگر کسی دینم بهش نرسه، در هیچ جای خلقت پیغمبری هم براش نیاد که این رحمت منو کشف کنه، من براش امر جنسی رو گذاشتم و جعل بینکم مودت و رحمت. یعنی من معتقدم اصلا میانبر ما برای رستگاری، هدایت، فلاح، حتی اگر پیغمبری هم نیاد، امر جنسی است. حتی اگر ما در معرض به اصطلاح کلام خدا هم قرار نگیریم، در یه گوشه عالم باشیم که اصلا به اون نرسیده، ولی با تدبر در امر جنسیه که ما میتونیم اتفاقا هدایت پیدا بکنیم.
به چه شیوه ای؟
بر اساس این منطق رحمت در عالم که خداوندم از طرف دیگه میفرماید من میخواستم که کسی رو بیافرینم که شبیه ترین فرد به خودم باشه، شبیه ترین مخلوق به خودم باشه، که به یک معنا در نظام الهیت ما میگیم خلیفت الله دیگه.
بله.
که تمام عالم رو خدا آفریده که انسان بتونه بیاد جانشین خدا بشه و مثل خدا بشه. تشبه او بالله، تخلق او به اخلاق الله. خب عالی ترین صفت خداوند صفت رحمتشه.
بله.
کتب الله نفسه رحمه. و همه صفت های دیگه خداوند از رحمتش ناشی میشه. حتی عذابش از رحمتش ناشی میشه. خداوند بندش رو دوست داره که در این دنیا بیشتر از این به اصطلاح گمراه نشه، یه جاهای عذابش میکنه که این متنبه بشه و برگرده. در این نظام معنایی خداوند این نظام رحمت رو باید در یک جایی و به یک مکانیزم و یک سازوکاری قرار میداد که همه درگیر با رحمت بشن. امر جنسی بستری است که ما درگیر رحمت بشیم. یعنی چی؟ نگاه کنید امر جنسی، البته چون خداوند به دنبال این بود که ما به نوعی آگاهی معطوف به عشق هم شکل بگیره، آگاهی معطوف به رحمت هم شکل بگیره، ما باید در یک نظام پارادوکسیکال قرار می گرفتیم.
یعنی چی نظام پارادوکسیکال؟
یعنی در این، یعنی هم خوبی باشه هم بدی انتخاب بکنیم تا ارزش اون معنادار بشه برامون.
خب در زیست جنسی چه خوبی و چه
بدی؟ در زیست جنسی احسن، در زیست جنسی ما یه حالت روانی داریم به نام که مهم اینه که من باید ارضا بشم، میل و شهوت، شهوتی که مرد قرار ارضا بشه یا شهوتی که زن میخواد باشه، فقط من باید به اصطلاح دیده بشم.
خوب.
و در نقطه مقابلش چیه؟ رحمت، عشق. من مهم نیستم، بلکه من باید فانی در یک یار بشم. این نظام حالا به یک معنا شهوت و رحمت دوگانه است که در امر جنسی قرار داده خداوند و ما دائم بین این دوتا در رفت آمدیم.
من و خودخواهی من و دیگری و فنا شدن در دیگری.
در دیگری.
خب.
یعنی زمانی که ما بتوانیم، که حالا در سنت شرقی ما مولانا هم خیلی زیبا میگه هر کی را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. تمام صفات مذموم انسانی ریشه در منیت داره. حرص، کبر، غرور، تکبر.
شما با همین تئوری با خود ارضایی مخالفی؟
بله. من معتقدم ما خود ارضاییم، یعنی من باید ارضا بشم. ولو در تخیل من دارم در مورد به اصطلاح کسی دیگه یا فرد دیگه فکر میکنم، ولی در واقع هم من دارم لذتش رو میبرم و اصلا اینجا مودت و محبت و رحمت و عشق اتفاق نمیفته. لذا در نظام معنایی که ما دنبالش هستیم اتفاق بیفته، اصلا معتقدیم مکانیزم تربیت انسان، رشد عقلانیت انسان و شکلی که جامعه رحمانی جامعه که انسان‌ها گرگ انسان نباشن، که در نظام حتی شما ببینید یک رابطه که ببینید زن و شوهر که کاملا میتونن از هم لذت و تمتع ببرن،
خب
اصلا سکس مطلوب و ایدئال و سکس کامل اون سکسیه که طرفین بتونن آگاه باشن به حقوق همدیگه و همدیگه رو به آرامش برسونن. سکسی که ما به عنوان سکس کامل میگیم و اون نظام معنایی که خداوند میدون برش رو محقق بشه، اون حالات در انسان محقق بشه، مرد از این که میتواند زنش رو به اورگاسم برساند و کامل اون رو ارضا بکنه لذت میبره، ولی اون که خودش هم به یک معنا ارضا میشه، ولی اون رضایت اصلیش از این که من توانستم یارم رو به اون آرامشی قرار بود برسه برسونم. این اون چیزیه که ما معتقدیم در ذات خودش یک امر اخلاقی است، قبل از اینکه من بخوام بیام به مسابقه یک امر فقهی و حقوقی بحثش بکنم.
درست. پس شما دارید از یک تیپ ایدئال، از یک رفتار اخلاقی ایدئال در الهیات
خدا دنبال اون بوده.
صحبت
بله. خب. خدا دنبال این بوده که انسان‌ها شبیه خودشون بشن، شبیه خداوند بشن، و خداوند کسی است که بی‌مزد و منت رحمت می‌ورزه، بدون اینکه ذره خودش دنبال منفعتی باشه.
حالا شاید اینجا قیاس خداوند با بشر شاید خیلی کار درستی نباشه، چون اگه خداوند بی‌مزد و منت می‌بخشد، او بالاخره ذاتش ذات غنیه، ولی انسان که اینطور نیست که.
خب انسان اینطور نیست،
انسان شرطی میشه در مقابل اینکه پاداش میگیره از کار خوب. کار خوبش رو بیشتر انجام
میده. وجه انسانی همینه که انسان به اصطلاح از اینکه کرم داره و از اینکه دیگران رو به خیر و رحمت و به اصطلاح یک نعمتی میتونه برسونه لذت ببره. یعنی اون هم مثل خدا احساس به نابودن، حتی احساس دوست نداره کسی بهش ترحم و مت به یک معنا بکنه. خب ما معتقدیم این براینده به اصطلاح تخلق به اخلاق الله و تشبه به الله در بستر امر جنسی همینه، که ما زنمون هم همینه. زن مثابه یک انسان وقتی وارد این رابطه میشه، حاضر برای اینکه مردش رو به آرامش برسونه بسیار از خودگذشتگی هم بکنه، و نه تنها، بلی خب شما الان مثلا وقتی ما از منظر شهوت بخوام نگاهش بکنیم، ببخشید من میگم، خیلی واقعیش اینه که مرد میخواد هر جوری شده تمتعش ببره، نه تنها از زن خودش، از هر کسی دیگه هم تونست تمتعش رو ببره، چون من مهمم، من میخوام رضا بشم. رضا اصلا چیزی به نام مودت و محبت تضمینی نداره وقتی که از منظر شهوت بخوام نگاهش بکنیم. مهم منم. حتی اگه زن شما هم راضی نباشه به شما، مثلا به نوعی در رابطه جنسی با شما وارد بشه، شما خیلی راحت به خودت حق میدی که بری وارد یک رابطه جنسی دیگه بشی و لذت شو ببری.
بله.
یا حتی اگه زن شما هم هست، بگی نه من حق دارم از کسی دیگه هم لذت ببرم. یا برعکس، زن وقتی که به اصطلاح مهم جلوه‌گری خودشه و مهم شهوت زنانه است که آقا من باید دیده بشم، حاضر نیست لزوم من به خاطر اینکه مثلا مردش دوست نداره که مثلا کسی دیگه ببینتش کوتاه بیاد، من باید دیده بشم.
بعد اگه هر دو توافق داشتن بر این مسئله چی؟ یعنی زن توافق داشت که مردش اصلا من میدونم با کسان دیگریست، و این مرد هم توافق داشت که من میدونم
عشق شکل نمیگیره.
چی؟
عشق شکل نمیگیره. میگم اون نظام اخلاقی ایدئالی که ما قرار بر اساس اون
7 میلیارد انسان رو به کره زمین چجوری زندگی میکنن آقای احمدی؟ همه بدون عشق زندگی میکنن؟
بله، مگه دوستون من همه زندگی ها عشق توش وجود داره؟ بله، زندگی یه سطح بسیار، خیلی از ما داریم تحمل میکنیم به خاطر آبرومون، به خاطر بچه هامون، به خاطر اینکه حالا اگه این پشت بند نباشه هزار تا مرد دیگه به من مثلا نظر خواهند داشت. ما گذیریم بپذیریم با این واقعیت ها خودمون رو توجیه کنیم که در همین رابطه باقی بمونیم. این رابطه عشق توش به وجود نمیاد، یه رابطه ای که داریم تحملش میکنیم، هیچ تکامل اخلاقی هم توش برای ما اتفاق نمیفته. اصلا من معتقدم اول بحث گفتم سکس بستری است برای تکامل اخلاقی، که حتی اگر دین به ما نرسد، اگر به اصطلاح قرآن به ما نمیرسید، اگر اهل بیت به ما نمیرسیدن که اون نظام مودت شکل بگیره، ما در بستر امر جنسی میتونستیم به اون تکامل اخلاقی برسیم. یعنی خداوند سازوکارهای مختلف قرار داده که بالاخره یه جاش ما به اصطلاح گیر بکنیم تو این تور خداوند و بیفتیم تو این مسیر تکامل اخلاقی و این به اصطلاح حرکت حبی ما شروع بشه، که نهایتاً حالا ما معتقدیم اتحاد حب و محبوب اتفاق بیفته. ما این بستر خداوند قرار داده این تکامل اخلاقی، اگه دنبال این تکامل اخلاقی نیستیم همینی که هست. مگه الان مثلا ما همینه بشر، تا حالا همین بوده، بعدش هم همینه. و بشری که در منیتش بخواد باقی بمونه، اصلا شک نکنیم که سکس رو توسعه میده. چرا من از حیوان نباید لذت ببرم؟ اونم یه حس داره. چرا من نباید از انواع مختلف سبکای جنسی ده؟ چون من میخوام لذتمو ببرم، تمتعمو ببرم، من آروم بشم به معنای فیزیولوژیکش.
بله.
نه به معنای اخلاقیش. چرا نباید خود ارضایی بکنه؟ اگه قرار نیست ما وارد یک پروسه‌ای بشیم که میخوایم تکامل اخلاقی پیدا بکنیم و وارد از خودمون بگذریم بیایم بیرون،
تجاوز رو هم همینطوره.
تجاوز هم همینه. چرا من نباید تجاوز بکنم؟ اگه قرار من ما در منیت هامون باقی بمونیم، حالا شاید ما بیایم با سازوکارهای قانونی و حقوقی بخوام اینو محدود و به نوعی کنترلش بکنیم، ولی بالاخره مگه همیشه سازوکارهای حقوقی و قانونی میتونن جلوی این تمتع انسان رو بگیرن؟ چون که داریم میبینیم اتفاقاتی که میفته، با اینکه قانون وجود داره، با اینکه میدونن خیلی ها که آقا اگه این کار انجام بگیره مثلا اعدام هم وجود داره. ببین من معتقدم ما دوگانه شهوت و رحمت دو تا نظام اجتماعی میسازه.
توضیح بدید لطفا.
دو تا نظام اجتماعی میسازه. انسان اگر در منیت خودش باقی بمونه، این انسان قدرت رو برای خودش میخواد. سکسش هم اتفاقا یک سکس کاملا اقتدارگرایانه است. این چیزی که ما تحت عنوان مثلا سکس های یک طرفه مطرح میشه که مرد وارد بستر میشه ولی به هیچ وجه حاضر نیست که قواعد این که زن هم باید به آرامش بزن رعایت بکنه. قواعد از مغازله شروع میشه. یعنی اول باید برای این زن از زیبایی هاش براش بگی تا از لحاظ عاطفی آروم آروم آرامش براش ایجاد بشه، یه آرامش عاطفی براش ایجاد بشه. ابتدا ای زلف تو زنجیر دو صد سلسله مفتون نگارا، چشمان خمار تو بلای دل مقبون نگارا. این آرامشه و این بسیار شعفه در زن آروم آروم به وجود بیاد. بعد از مغازله سراغ ملاعبه باید رفت. حالا تماس‌های محدود بدنی، اونم نه از بستر، از تو آشپزخونه، یواش یواش. بله، باز سر به سر زن گذاشت که احساس کنه داری بهش محبت می‌ورزی. بعد از مغازله وارد ملاعبه میشی. ملاعبه یعنی که شما شروع کنی با زن بازی کردن، سر به سرش بذاری. و این سر به سر گذاشتن یعنی این که من دارم محبتمو به تو نشون میدم. حالا من مثلا طالبتم، میخوامت، ناز و نیاز شکل بگیره. از تو آشپزخونه شوخی باش بکنی، داره غذا درست میکنه، بری سر به سرش بذاری، اذیتش بکنی. بچه مثلا اونجا نشسته حواسش نیست، یه رو اذیتش بکنی، نشونش بگیری که این حس بشه که شوهر من چقدر من توجه. تو مهمونی سر به سرش بذاری، یه جاهایی در پنهان یه تیکای بهش بندازی که خودت میدونی خودش این تیکا چه معنایی داره، ولی جلو همه بهش انداختی. که دائم این نظامی که من دوست دارم در نظام روابط انسانی روزمره ما وجود داشته باشه، تا حالا وقتی زن میخواد وارد بستر بشه با یک آرامش اولیه روانی و عاطفی وارد میشه. که حالا شما بعد از اینکه اون مرحله اولیه ملاعبه میریم سراغ ملاعبه ثانویه. نگاه کن آقای استاد، من که دارم میگم حکمت جنسی، خب یه وقتی از شما مجموعه از روایات هم داری، ولی اینا کنار هم قرار میگیری باید روایت حکیمانه ای از امر جنسی بدیم که اینگونه فهمش کنیم. من معتقدم اون روایت حکیمانه از امر جنسی نداریم. که بابا این خیلی این زیبایی های امر جنسی که خداوند قرار داده برای تکامل اخلاقی انسان، الان اینو ما نمیتونیم اینگونه فهمش کنیم.
الان شما با همین منظور به مثلا میگم اگه یه مقدار بحثو باز بکنیم، به ازدواج سفید چجوری نگاه میکنید؟
نگاه کنید، منطق الهیاتی عشقه.
خب
نه لزوما منم عشق از اول وجود داره، بلکه باید به وجود بیاد خیلی وقتا. خب یعنی ما معطوف به همین قواعد نظام رحمت باید شروع کنیم. البته بذارید من قبل از ازدواج سفید اون سکسی یک طرفه رو کامل کنم که الان یکی از معضلات ماست در این جامعه.
بسیار.
به دلیل حجم بالای نمادین شدن سکس، تخیل جنسی مردای ما به شدت تحریک شده و مردای ما دنبال یک نوع سکس هایی هستن که بهتر بگم 70-80% راه سکس رو که باید با زنش طی بکنه طی کرده تو تخیلش.
عجب.
بله، یعنی شما باید با مغازله با زن تخیلت شکل بگیره، با ملاعبه با زنت، با شوخی های با زنت این تخیلت شکل بگیره. ولی متاسفانه وقتی ما رسیدیم به مرحله‌ای که منو صنعت پرن و در و دیوار داره بسا کلیک میکنه، میگه کلیکو بیا تو، مثلا صنعت پوشش هم سرمایه وجود داره و سرمایه داری شکلش داده، سوداوری بالایی هم داره چون تقاضای بسیار بالایی هم وجود داره، چون ما هممون به اصطلاح امر جنسی دائم باش درگیریم، حتما دوست داریم که استفاده های مختلفی از امر جنسی رو، یکشم همین سکس به اصطلاح دیجیتاله. لذا من معتقدم وقتی فرایند تخیل جنسی خراب شده، اصلا دیگه مردای ما فقط میخوام میگم بخواب پولتو بگیر یا بخواب لاف یخ کرد. مرد میرسه مرحله‌ای که فقط میخواد یه انزال مثلا فیزیولوژیک اتفاق بیفته و اینجاست که زن کامل داره ضرر میکنه و کامل داره به اصطلاح آسیب میبینه. که من مغازله پس چی شد؟ ملاعبه پس چی شد؟
ببخشید در مورد زنها هم همین مثلا.
بله اون طرفش هم هست. چطوری؟ اون طرفش هم هست که وقتی متاسفانه زنهای ما هم وارد این پروسه دیدن سکس میشن و ما نمادین شدن سکس رو اونها هم تاثیر میذاره، اینها هم تخیلشون رو دائم با کسای دیگه پر میکنن. و یه چه بسا در این شرایط هیچ کدوم از طرفین بدون اصلا به اون آرامشی که باید برسن از لحاظ روی روانی نمیرسن. چون باید واقعا بدن به بدن بخوره و دو طرف در هم فانی بشه، نه اینکه چشما رو ببندن با هم سکس بکنن. اصلا اون سکس سکس رحمانی است که با چشم باز چشم تو چشم سکس بکنن. و الان ما یکی از مشکلاتمون اینه وقتی تخیل شکل گرفته، شما ذهنت یه جای دیگه است، نمیتونی چشمتو باز بذاری همسرتو نگاه کنی، با اون ارتباط برقرار بکنی. در صورتی که شما با تمرکز کامل و کافی، با یک ذهن آرام، با یک ذهن خالی وارد یک رابطه بشه که این رابطه در آرامش نهایی خودش که همون به اصطلاح مودت و رحمت شکل بگیره. ولی وقتی شما 50%، 60%، 70% مسیر داری، از مسیر دیگه رفتی،
بله،
20% نهاییش که اصلا به آرامش ما رو نمیرسونه. چون دائما هم خداوند مکانیزمی قرار داده از لحاظ روانی که به ما آلارم میده، این که ما دچار از درون، شما این وقتی خود ارضایی میکنی ظاهرا نباید اتفاق مثلا برای شما بیفته از لحاظ روانی،
بله،
ولی خب اتفاق میفته. آرامش از لحاظ روانی نداری،
دیتای علمی دارید که اتفاق میفته،
احساس گناهی که در شما به وجود میاد.
خب این میتونه به خاطر فشار هنجاری باشه که در جامعه وجود داره.
نه، من معتقدم این سرشتی است، باید شما انزال فیزیولوژیک اتفاق میفته، ولی خب واقعیتش اینه که اون آرامشی که شما به واسطه عشق میخواد اتفاق بیفته نمیفته. اونی که دیگه نمیخواد ما آقا من زمانی میتونم به اصطلاح به آرامش نهایی برسم که این فرایند کامل طی شده باشه، هم محبت در من شکل گرفته، هم آرامش روانی دارم، هم عاطفی دارم، هم نه اتفاقا شما میبینید طرفین وقتی به یک مرحله میرسن که دیگه میخوان به نوعی فانی شدن در هم هست، یکی شدن هست، اونجا جاییه که اتفاقا ما میتونیم یک نوعی از به اصطلاح سکس های حالا وجودی تحت عنوان سکس های هارد گفته میشه، خب ولی سکس های هاردی کاملا چون عاطفه برای به نوعی محبت وجود داره، چون زن کامل من چیکار کردم به سر این مرد که اینقدر تونستم حشریش بکنم و به خودم مشغولش بکنم. اتفاقا زن هم از اون مرحله خیلی لذت میبره که من چقدر تونستم جلوه‌گری کنم و چقدر تونستم این مردم رو به اصطلاح به نقطه برسونم که به هیجان در آوردمش، دیگه این دیگه از خود بی خود شده. اتفاقا زن در این پروسه بخش مهمی از آرامشش همینه که من موفق شدم تو رو مال خودم میکنم و برسونم به نقطه‌ای که دیگه نمیتونی جلو خودتو بگیری.
عجب.
این عوائل نظام رحمته که ما اصلا کاری به کارش نداریم، رهاش کردیم به حال خودش. بعد شما مثلا میتونی انواع سکسای دیگه داشته باشی ولی به این نمیرسی، به این آرامشه نمیرسی. یعنی همه دغدغه من در امر اعتماد جنسی، من دغدغه‌ای ندارم که بگم آقا جرم‌انگاری بکنیم یا گناه بچه‌ست به گناه بزنیم، میری جهنم، میریم فلان. اصلا مسئله‌م این نیست، مسئله من اینه که بابا به اون آرامشه نمیرسیم، به اون آرامش که ما حاصل اون به اصطلاح چشش‌های عاطفی و رحمانی است نمیرسیم.
خب حالا این یه مقدار نسخه‌های فردی بود، به لحاظ اجتماعی موانع این آرامش چیه؟
یعنی دقیقاً منظورتون
چیه؟ ببین الان این یه ارائه که شما دادید یه ارائه تقریبا اخلاقی و رحمانی و قابل توصیه به یک فرد بود، به یک خانه. حالا به یک جامعه چه توصیه میشه کرد؟ به سازوکارها، به سیاستگذاری ها چه توصیه ای باید داشت؟
گام اول اینه که نگاه کنید ما معطوف به عشق و رحمت باید اصلا نظام اجتماعی رو طراحی کنیم، نظام تربیتی رو. نگاه کنید یکی از مشکلات ما اینه که پسرای ما یاغی بزرگ میشن، تربیت عاطفی نمیشن، خب تو همون فضای پسرونه خودشون، و بعد اینا وارد یک رابطه، بعد حالا کاری ندارم به این که مقطع از سن بلوغ تا سن ازدواج هم که وارد یک کاملا ارضا در بازار آزاد میشن، خب یا خود ارضایی میشن، انواع اقسام سبکایی که برای ارضا خودشون انتخاب میکنن نهایتاً، و اینا بدتر میشه. یعنی شما تربیت عاطفی که نشدی وارد پروسه هم شدی که اون هم بیشتر شما رو درگیر کرده با شهوت ارضاتون. دقیقاً همین اتفاقی که میفته اینه که آقا برای 1 کیلو شیر که میره گاو بخره، من میخوام 1 کیلو شیر بخرم، چرا میخوام گاو بخرم؟ میخوام من ارضا بشم، نه دنبال عاطفه‌ام نه عشقم، من میخوام ارضا بشم. لذا این آدم نه تنها تربیت عاطفی نشده، بلکه در اون مقطع بلوغ تا ازدواج هم کامل درگیر ارضای شهوانی شده. خب حالا این آدم میخواد بیاد مثلا عشق ورزی بکنه، اصلا من میگم مگه آدم شخصیت شکل گرفته؟ اصلا دیگه حوصله و اصلا آمادگی روحی روانی و ذهنی نداره، چون اصلا شخصیت تغییر عادت دادن کار بسیار سختیه.
بله.
لذا من معتقدم ما از بد به نوعی حالا تولد که نمیتونم بگم، ولی از همون سن کودکی پروسه تربیت عاطفی رو باید شروع کنیم. اصلا جامعه ما جامعه باشه که مثلا پسرای ما هدیه دادن رو یاد بگیرن، پسرای ما لطیف و طبع بشن.
تو فضاهای مجازی من رصد میکنم که اتفاقا خیلی همه ولنتاینی شدن و خیلی اهل هدیه شدن و پسرها خیلی تیپ دخترونه میزنن و دخترها الان یه خورده دارن خشن میشن و
خب نه نگاه کنید، من معتقدم عشق خیلی محجوبه، خیلی باحیاست. عشق یک غلیان به نوعی پنهانی داره. شما اینقدر خودتو نمیریزی بیرون یا من مثلا عشق آدم رو ساکت میکنه، عشق آدم رو آروم میکنه. عشق اینقدر ولنگار نیست، عشق خیلی باحیاست. عشق میخواد فانی بشه در یار. خب لذا من معتقدم اگر ما قواعد عشق و قواعد نظام رحمت رو بخوایم همش رو فهم بکنیم و بچه همون برساس و اون تربیت بکنیم، یکی از ابعادش اینه که آقا اصلا شما عشق آدم رو واقعا باحیا میکنه. چون شهوت آدم رو میرزه بیرون، بریز بیرون. خب چه پسرش چه دخترش من. ولی اتفاقا عشق میگه نکنه من دارم برای خودم چیز میکنم، جلو منیت‌های ما رو میگیره، بذار حیا میاد که اصلا جلو منیت‌های ما رو بینیم به یک معنا بگیره. خب که ما آروم آروم از منیت‌هامون خارج بشیم. باز کار کرده حیا هم همینه. ما در مرحله ای داریم زندگی میکنیم آقا یاسر که چه بخوایم چه نخوایم انقلاب جنسی اتفاق افتاده. پس سود بله بله جهان ما خیلی هم که الان دیگه جدا نیستیم از این جهان، همه در همین الحمدلله ولی من جامعه جهانی هم نمادش بود دیگه. خب نشون میداد چقدر در هم بودگی وجود داره در دنیا. واقعتش اینه که ما هم که نمیتونیم دور خودمون حصار بکشیم که اینقدر دیگه رسانه ها و رسانه های اجتماعی و همه چیز وجود اومده که ما داریم مصرف میکنیم، از همین تولیدات کاملا سکشوال دنیا همه دارن مصرف میکنن، ما هم جامعه ما هم داره مصرف میکنه. خب مزاحش این بود که یکی از این پرنستارا مرده بود، بعد این اعلامیه‌اش رو تو تهران زده اون رو دیوار عکس هم گرفته بودن گذاشته بودن تو یکی از این کانال تلگرام، که بعد زیرش هم زده بود خدا بیامرز پاکدامن بود. خب چرا پاکدامن بود؟ خدا بیامرز
به طنز.
ولی خب ببین اخبار مردن یک پرنستار قشنگ میاد باهاش اعلامیه میسازن در دیوار تهران میزنن مثلا که آقا مثلا شوخی میکنن با مرگ یک پرنستاری که در آمریکا مثلا مرده. خب این واقعیتیه که من چه نمیتونم دور خودم حساب بشم، این وجود داره، جهان انسانی است. حتی جالب اینجاست اون زمانش که نه ماهواره بود نه اینترنت بود نه چیزی بود که بگیم سکس نمادین شده، سکس نمیدونم دیجیتال شده، قوم لوت داشتن ترتیب هم دیگر میدادن بخشید آقا. خب این که جهان انسانی در گام اول جهان شهوانیه، جهان اصلا زمان میبره تا ما به جهان انسانی برسیم. ما از ابتدا هممون در شهواتیم. اصلا تربیت یعنی همین که آقا ما ولمون کنن که خودم بی‌تربیتیم. شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت خوردن، شهوت به اصطلاح جنسی، شهوت دیده شدن که الانم خیلی وحشتناک رشد کرده، شهوت شهرت و دیده شدن. ما مجبور شهواتیم در بد و امر. این یه پروسه‌ای باید طی بشه که ما گفتم تو اون نظام الهی که خداوند قرار داده ما پارادوکسیکال آفریده شدیم. مجموعه از شهواتیم که حالا باید از اینا عبور کنیم و بر اساس نظام رحمت همش هم داشته باشیم، یعنی قدرت داشته باشیم، ثروت داشته باشیم، درگیر امر جنسی باشیم، یعنی زندگی داشته باشیم، سکس داشته باشیم، بخوریم. من حرم از زینت الله التي اخرج العباد، اینا زینتای الهی که خدا قرار داده، ولی بر اساس اون منطق انسانی و اون منطق الهی و اون منطق رحمانی اینا رو به کار ببندید. لذا اصلا ما هممون در شهوت هستیم وقتی به دنیا میایم. جهان ما هم داره دیگه بدترش اینه، میگه آقا ما همینجوری نزده داریم میرقصیم دیگه، حالا دارن اونم میزنن و تولید هم میکنن، میگن ببین انواع و اقسامش، نمیدونم سکس ماشینی، سکس اسلیوری سکس، سکس نمیدونم بردگی، الان میخوای مثلا حس اقتدار تو خالی بکنی، ابزارالاتش الان داره فروش میره، هست تو مثلا شبکه‌های اجتماعی ابزارالات سکس مثلا اسلیوری سکس. رضا اینکه وجود داره الان انواع و اقسام میشم تو دنیا تولید شده و داره به همه دنیا مصرف میشه، ما هم باید دیلی ولی بازم اومده وارد شده داریم مصرف میکنیم، حالا بعضی اقشار بیشتر بعضی اقشار کمتر. من معتقدم سرمایه بشری اصلا همینه که ما بریم به سمت عشق. اگه نریم جهان انسانی جهان شهواته. اینجاست که میگم اتفاقا ما تنها سرمایه اونم همین امر جنسیه، اگه بتونیم درست مدیریتش بکنیم. امر جنسی میتونه بقیه حالات ما هم شکل بده. شما نگاه کنید وقتی ما وارد یک سکس اقتدارگرانه میشیم چه تضمینی وجود داره؟ این حالت دیگه یک خلق و خوی ایجاد میکنه. مردی که دائما داره یک سکس کاملا اقتدارگرانه انجام میده با زنش و اصلا وارد نظام رحمت و محبت نمیشه، این سر کارش چه نوع روابطی خواهد داشت؟ این با عزیزترین کسش حاضر نیست رابطه مبتنی بر مثلا حتی عدالت داشته باشه حقوقشو بده.
چه برسه به رحمت؟
چه برسه به رحمت؟ بعد این حاضر مثلا در جامعهش مثلا آدمی باشه که مثلا اهل عیسی رو گذشت و همه اون ملغمه از شهواتیم، از یه شهوات شروع میشه بقیهش کشیده میشه. دنبال ثروتش هم هستیم از هر راهی که بشه، دنبال قدرتش هم هستیم از هر راهی که بشه. لذا اصلا کلا من معتقدم نظم اجتماعی مبتنی بر سکسه. یه جامعه ای با ببین سکسش چه فرمی داره، میتونیم بگیم این جامعه چه خلق و خویی و چه فرهنگی داره. الان شما ببین آمریکا ترامپ چرا سر کار اومده؟ ترامپ یه بچه پولداری بوده که دائم هر کی خواسته به تعبیر عامیانش کرده ببخشید، این کاملا موجودی که قرار مرد بهش تحکم کنه و اصلا تو برای من مهم نیستی، تو هم نه ده تای دیگه الان میاد. یعنی الان بدبختی ما اینه که ما در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که ضعف زنانه که همون جلوه‌گریش نمیتونه مدیریت کنه، جلوه‌گریش رو به اقتدار مردانه منتهی شده. جلوه‌گری زنانه همه دارن جلوه میکنن، خودشون میریزن بیرون. این اتفاق اقتدار مردانه داره توسعه میده به جایی که اون مثلا نظام مودت و محبت رو شکل بده. چون به تعبیری که حالا تو شعر عامیانش هم میگن دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بوی داره. بالاخره من میتونم 10 تا گل استفاده بکنم، چرا یه گل؟ اگه قرار باشه من بازم میگم تو نظام شهوت من ارضا بشم، دوست دارم 20 تا 30 تا 40 تا مثلا تنوع طلبی روش میکنه. به این معناش مثلا مودت و محبت شکل نمیگیره، همش میخوان سر هم فریب و کلا دروغ و خیانت و میرن. که الان آخرین پرونده‌ای که مثلا رو کردن علی ترامپ، یکی از آخرین پرونده‌ها در آمریکا اینه که آقا مثلا یه پرنستار اومده گفته بله آقای ترامپ مثلا به من تجاوز کرده و فلان و اینها. خب این واقعیتیه که ما اگر میخوایم حتی من معتقدم سکس و تروریسم امروز در دنیا مسئله تروریسم میشه در سکس داره. این حاضرم بشینیم سرش
ریشه در سکس هم داره یا نه ریشه در سکس داره.
نه من معتقدم اگه ما سکس درست داشته باشیم خیلی زای دیگه اتفاق میفته، اینقدر نظام اجتماعی به هم نمیزه. عموما نظام سکس ما مختله که اینقدر برون داد داره. شما اگه شب سکس خوبی نداشته باشی، صبح با اعصاب خوردی پا میشی بلند میشی سر کارت میخوای بری، اعصابت خورده، به اون گیر میدی، به اون گیر میدی. مثلا شما ببینید در زنهای ما الان این وضعیت خیلی براشون وجود داره، چون رضایت جنسی ندارن، رضایت عاطفی ندارن، عموما اعصابشون خورده که چرا آروم نیستند. و اینها معمولا کنشهای به شدت پرخاشگرانه داریم ما از زنها میبینیم، زنهای متأهلمون نه زن غیر متأهلمون. من معتقدم نظام روانی ما مبتنی بر سکس کاملا بالا پایین میشه و اون چیزی که به هویت ما و روح ما رو آرامش ما رو می‌سازه سکسه. جامعه اگر سکس و رحمانی داشته باشه، اون جامعه آروم آروم به سمت این میره که در اون جامعه قدرت ورزی، طغیانگری، جرم و جنایت‌ها خیلی داشت کاهش پیدا بکنه. و جامعه‌ای که اتفاقا برعکسش یه سکس بدوی داره، یک سکس کاملا مبتنی بر شهوت داره، اون جامعه در انواع و اقسام آسیب اجتماعی مستعده.
در تروریسم چه ارتباطی داره؟
نگاه کنید، تروریسم ناشی از یک سرخوردگیه. چه کسی دست به ترور می‌زنه؟ کسی که به یک معناش احساس سرخوردگی کرده یا یک نوع حس عقده درش وجود اومده که میخواد دست به ترور بزنه. ولی من معتقدم کسی که یک سکس خوب و ایدئال نگم رحمانی داشته باشه، این آدم هیچ وقت اصلا به مرحله‌ای نمیرسه که بخواد حس سرخوردگی داشته باشه و نظام روانیش نظام مبتنی بر عقده های فروخفته باشه.
پس شما مسئله ای رو میخواید در اینجا روش دست بذارید که انقدر گسترده است
و همه نظام رفتاری و روانی ما شکل میده سکس. کدام سکس؟ بگو چگونه سکس میکنی تا بگونم چگونه میاندیشی. در یه جامعه چگونه سکس میکنه که بگویم این آیندهش چه خواهد بود؟ نگاه کنید آقا یاسر، بدون تعارف ما اگر بخوایم یک جامعه ای داشته باشیم که تو این جامعه بسیاری از آسیب اجتماعی کم بشه، یعنی که مردم نسبت به حقوق همدیگه خب شناخت داشته باشن و احترام بذارن. ولی اصل این قضیه بدون تعارف اتفاقا از روابط جنسی شروع میشه. یعنی اگر زوجین ما نسبت به حقوق همدیگه شناخت نداشته باشن و حتی راضی نکنن خودشونو که من باید تو سطحی رفتار بکنم که حقوق به اصطلاح طرف مقابل یا به اصطلاح خانومم و همسرم رو ادا بکنم، اون جامعه رنگ و بوی عدالت نخواهد دید. یعنی بدون تعارف باید این قضیه رو مطرح بکنیم که زیر ساخت عدالت در جامعه ما از سطح رعایت کردن حقوق زوجین شروع میشه. یعنی اگه بخوام خودمون ترش بگیم، اینی که آقا معادلات همخوابگی زوجین هست که نشون میده در این جامعه عدالت رعایت میشه یا رعایت نمیشه.
چطور؟
خب نگاه کنید، ما امام سجاد در رسالت الحقوقشون این نکته خیلی دقیق اشاره میکنن، میفرمایند که مجموعه حقوقی رو خداوند برای انسان در عالم قرار داده که اگر ما اونها رو ادا بکنیم انسان میشیم. حق این انگشتمون، حق گوشمون، حق چشممون، تو حق همسایه‌مون، حق بچه‌مون، حق پدر مادری که به گردن ما حق دارن، حق به اصطلاح استادی که نسبت به شاگردش یه سری حقوق داره و همه جامعه نسبت به هم یه سری اصلا مکانیزم جهان انسانی حقوقه. حالا مهمترین زیرساخت این حقوق، امام سجاد خیلی زیبا میفرمان، میفرمایند که یکی از حقوق بسیار مهمی که در جامعه وجود داره حق زوجه نسبت به همه. در مورد حقوقی که زن داره امام سجاد میفرمایند حق الرحمه، یعنی زن حق داره طلب کنه مهر و محبت رو، این جز نیازشه، جز سرشتشه و جز حقوقش پس میشه. مرد لذا باید بفهمد و بداند که با من وقتی وارد یک رابطه به اصطلاح زناشویی دارم میشم، اولین گام اینه که من بتونم حقوق طرف مقابل رو بدم. قرار نیست من به اصطلاح فقط لذت شو ببرم، من به اصطلاح استفادهش رو بکنم، تمتعش رو ببرم و طرف مقابل فقط یک ابزاری باشه. لذا مکانیزم روابط زناشویی مکانیزم مبتنی بر عدالت جنسی است. یعنی اگر ما اینو نفهمیم و جان اندازیم توی جامعه، بقیه فرهنگ عدالت و عدالت ورزی و عدالت گستری ناقصه. این اصلا به وجود نمیاد فرهنگ عدالت. فرهنگ از خانواده شکل میگیره. لذا میفهمم حق و رحمه. یعنی شما باید بدونی که این زن جز حقوقش اینه که بهش مهربانی بشه، بهش محبت بشه، بهش توجه بشه، براش هدیه خریده بشه، به تمام اون کش و قوس‌های عاطفی که نیاز داره رسیدگی بشه، تر و خشک بشه. بعد امام سجاد ادامه میدن نه تنها حق الرحمه بلکه حق المؤانسه. مؤانسه بر وزن مفاعله است، یعنی باید بشینی براش وقت بذاری، برات صحبت کنه، این حرفایی که دلش مونده برات بزنه، یه جاهای غور بزنه سره، چون زنها به شدت عاطفی و حساسن، احتمال اینکه در شرایط زندگی روزمره و زناشوییشون به این عواطف و احساساتشون خط کشیده بشه، ناراحت بشن خیلی زیاده. اگه جهان جهان مردانه باشه که همش خشونته، زنها به شدت سنسیتیو و حساس هستن نسبت به هر آنچه که به اصطلاح زیبا نیست. این حساس بودنشون باعث میشه ما هم حساس بشیم. اگر ما رو ول کنن به حال خودمون که یه سری آدم‌های قلدر معاب طمع ورز اقتدارگرای هستیم که هیچی از جهان باقی نخواهیم گذاشت. من معتقدم اتفاقا این حق المؤانسه ای که امام سجاد میفرمایند که ما باید بفهمیم که زنها نیاز دارن ما بشینیم براشون وقت بذاریم، صحبت بکنن، نازشون رو بکنن، حرفشون رو بزنن، خالی بشن. اصلا خیلی وقتا هم جواب نواد بدیم به هیچ وجه، اصلا که مشکلات ما که خیال میکنیم باید جواب بدیم، اتفاقا باید بشنویم، باید اون سو الفته برقرار بشه.
خب حالا این عدالت اجتماعی
که زیر ساختش عدالت جنسی است.
آها این اعتقاد شماست.
این اعتقاد منه، چون معتقدم که ما آن چیزی که فرهنگ رو میسازه خانواده است. ما در مجموعه از نظامات حقوقی در خانواده بزرگ میشیم. اگر بچه‌ها یاد نگیرن در خانواده پدر مادر احترام بذارن، هیچ دلیل نداره به کسای دیگه هم تو جامعه احترام بذارن، چون عزیزترین کسشون پدر مادرشونه.
و اون احترام از احترام و رعایت حقوق پدر مادر نسبت به همدیگه شروع میشه.
به همدیگه شروع میشه. اتفاقا بچه‌ها وقتی میبینن ای پدر چقدر پدر خوبیه، با اینکه خسته است از راه اومده، حالا مادر یه خورده مثلا یه گلایه‌ای داشته، نشسته براش وقت گذاشته، یه جاهایی هیچ اشکالی نداره، جلوی بچه‌ها مثلا مادرشون نوازش میکنه، با کلام بسیار نرم باهاشون صحبت میکنه، با مادرشون چه بس و با یه هدیه میاد. ما این چیزا رو اگر در درون خانواده یاد بگیریم، رعایت حقوق طرفین که همه با حقوق هم دیگه رعایت بکنیم، عدالت اجتماعی هم به راحتی میتونه فرهنگش به وجود بیاد. ما به دنبال ایجاد فرهنگ عدالت خواهی و عدالت گستری هستیم. بعد امام سجاد ادامه میده نه تنها حق الرحمه و حق المؤانسه که میفهمون حق الرحمت و المعانست و موضع و سکونه الیها، این که مرد باید به توانمندی برسه، چون زن جز حقوقش اینه که به سکون و آرامش برسه، که بخش مهمی از روابط زناشویی نه تنها اینه که محبت بشه، نه تنها اینکه معانست و انس و الفت برقرار بشه، بلکه به سکون و آرامش هم برسن، که همون پاسخی که باید در بستر در رابطه زناشویی به زن داده بشه، که همون بحثایی که ما گفتیم مغازله، باید غزل خوانده بشه، ملاعبه، بعداً مکاشفه و گام به گام تا برسیم به اون مرحله‌ای که خداوند دنبالش بوده، اون مودت و رحمتی که به وجود بیاد و واقعاً یک روح در دو بدن بشن. لذا موضوع سکون الیها هم جزو حقوق زن هاست. بعد امام سجاد میفرمان و ذالک عظیم، چیز کوچیکی نیست، دست کمش نگیرید، خیال نکنید روابط زناشویی روابطی همینجوری غریزی و هیجانی و شهوانی که همه دیگه اینش که همه اون بلدید، این چیز پیچیده ای نیست. یاد گرفتنش برای اینکه ما بتونیم رحمت و عدالت رو در بستر به اصطلاح اتفاقا روابط زناشویی ایجاد بکنیم، این کار سختی است و کاریه که اتفاقا میتونه فرهنگ یه جامعه رو متحول بکنه. لذا من معتقدم ما در امر جنسی مقوله‌ای که خیلی مهمه باید بهش توجه داشته باشیم اینه که امر جنسی در ذات خودش یه امر مبتنی بر عدالته، که اگر ما دنبال گسترش فرهنگ عدالت خواهی هستیم و عدالت گستری، باید اینو از معادلات رخت خواب دو نفره و از منزل و از خانه تنظیمش بکنیم. اگه از اونجا تنظیم نشود، هیچ تنظیمی وجود نداره در کلیت جامعه تبدیل به فرهنگ بشه.
خب
حالا همین بحث عدالت رو که مطرح کردی، چون مبنای حقوقی هم بسیار زیاد داره، این عدالت وقت تو ازدواج سفید چه شکل و صورتی پیدا می‌کنه؟
احسن حرف، خیلی نکته دقیق اشاره کرد. نگاه کنید، ما معتقدیم بر اساس اون منطقی که ما گفتیم که جهان برای اینکه ما بالاخره عاشق بشیم و این مودت و رحمت شکل بگیره و انسان‌ها از این شهواتشون خالی بشن و واقعا انسان‌ها به انسانیتشون برسن، بر اساس اون مکانیزم ما معتقدیم این مبتنی بر تعهده. یعنی انسان اگر رهاش بکنی، زیاد خواه، طمع ورز، منفعت طلبه و دوست داره که به همه چیز مال خودش باشه و این نخواد به کسی خیری برسونه. یعنی ما از این بابت یه خودخواهی بسیار افسار گسیخته در وجودمون داریم که جناب سعدی از این عنوان درنده خویی یاد میکنه. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. که اصلا روان آدمیت زمانی شکل میگیره که ما از این زیاد خواهی ها و خودخواهی درنده خویی ها خارج بشیم. لذا ازدواج سفید بدون اصلا که چرا خداوند حساس بوده و دغدغه داشته که نظامات حقوقی برای مسئله زناشویی وضع بکنه. آقا ولش می‌کرد دیگه، حالا عاشق شدن دیگه، عاشق می‌شن میرن با هم دیگه. هیچ تضمینی وجود نداره که ما باید به تعهد عاطفی برسیم. و اتفاقا چون ما با موجودی به نام مرد مواجهیم، عموما مرد یک موجود زیادخواه، منفعت طلب و طمع ورزیه که اگر این معادلات حقوقی دست و پاش رو نبنده، هیچ تضمینی وجود نداره که حقوق زن رو رعایت بکنه. اتفاقا این که خداوند میاد چیزی به نام مثلا رسمی میکنه مقوله ازدواج رو، بهش رسمیت میبخشه، یه جایی میگه باید سندیت داشته باشه، این به خاطر اینکه این نظامات به اصطلاح مبتنی بر حقوق و عدالت تضمین داشته باشه. از طرف دیگه بر اساس نظام مودت ما دنبال تعهد عاطفی هستیم. یعنی زمانی ما میتونیم بگیم آدم‌ها میتونن به اون الگوی کامل از لحاظ زناشویی برسن که متعهد باشن که پای همدیگه بمونن.
و این چه تضمینیه که مرد هر لحظه دلش بخواد بتونه طلاق بده؟
این نه، این به نظر من ما یه احکام دین داریم، یه اهداف دین. ما اگر احکام دین رو بدون اهداف دین تفسیر بکنیم، اصلا به بیراهه میریم. بسیاری از احکام دین اگر هدفش فهم نشه، چون که گفتم
خب هدف چی بوده که اینجا مرد بتونه هر لحظه که خواست طلاق بده؟
نه، اینکه حالا اینکه هر لحظه خواست طلاق بده که میگم ما مقوله طلاق رو و مقوله، چون بالاخره یه مقوله است که ما میخوام تا اونجایی که میشه طرفین به این نقطه نرسن.
خب حالا اصلا بحث ما این نیست، بحث اینه که حق رو به مرد میده در اینجا. بحث حق حضانت چی؟ بحث اینکه یک خانم اگر بخواد امروز شوهرش جدا بشه به هر دلیلی، میتونه عرض شود که صبر بکنه انقدر از پله های دادگستری بره بیاد بالا و پایین که، یعنی اینا همش مبنا بالاخره چی مبنا؟ نظام حقوقی، نظام دین دیگه.
نه من فکر میکنم ما اینو کامل نفهمیدیم. شما این ما در جاهلیت، چون تمام احکام اسلام اون مقطعی که داره نازل میشه در قرآن کریم، در جاهلیت مردها اتفاقا حق طلاق مال مرد بود به یک معنا و زنشون طلاق نمیدادن، باهاشون هم دیگه قطع رابطه میکردن و طلاقشون هم نمیدن، اجازه نمیدن با کسی دیگه هم ازدواج بکنه و یک سرگردانی و یک تحیری به وجود میاد برای این زن بنده خدا که آقا ما بالاخره چیکار کنیم. هم رهاش میکردن هم طلاقش نمیدادن، از اس محرومش میکردن، بعضن زن باباهاشون رو، یکی از سنت‌ها بسیار غلط جاهلی، زن باباهاشون رو میگفتن ملک ماست، مال خودشون میکردن بعد از فوت پدرشون زن باباشون رو. خداوند اتفاقا اومد قضیه طلاق رو تشریع کرد و گفت که اگر نمیخواید با زنتون زندگی بکنید و زنتون از شما راضی نیست، یا واقعا شما نگه دارید زنتون رو، یا طلاقش بدید. اتفاقا منطق طلاق این منطقی که در شریعت اسلام در بعد به اصطلاح تشریعش برای دفاع از حقوق زنان وضع شده، طلاق نمیدادن. پس ببینید، میخوام ما مکانیزم تشریع احکام رو باید در اون جامعه ای که احکام پیاده شد فهم بکنیم.
خب امروز هم که همین شرایطه دیگه، الان هم طلاق نمیدن دیگه.
خب همین،
ما حالا خودش رهاش میکنه میره یه زن دیگه میگیره.
میگم که اگر ما اهداف دین رو فهم بکنیم و آنگونه که دین در اصل نزول نازل شد رو فهم بکنیم، اتفاقا این برای عموما احکام دین برای دفاع از حقوق زنان بود. زن در جامعه جاهلی اصلا هیچ حقوقی نداشت، هیچ به اصطلاح منزلتی نداشت، هیچ جایگاهی نداشت. مثلا ما یکی از نکاحی داشتیم به نام نکاح شقار اگه اشتباه نکنم، که به اصطلاح فرد از یه زنی خوشش میومد، خب میگفت این دختره مثلا فلانیه یا خواهر فلانیه، خواهر خودش رو معاوضه میکرد که مثلا به خواهر فلانی برسه. اصلا زن هیچ منزلتی نداشت. من معتقدم اگر ما اون دین رو آنگونه که در اصل نزول نازل شد، این ذهنیت ها همش اصلاح میشه. من یه بحث مفصل دارم که در باب حکمت دین، که خیلی جالبه بدونیم از مجموع آیات الاحکام قرآن کریم که قریب به 500 خورده ای آیه هست که حکم داده باید نباید گفته خداوند، عمدش در مورد نکاحه. یعنی انقدر وضعیت نکاح بی سر و سامان بود و انقدر حق زن عموما پایمال می‌شد که خداوند اومده ریز به ریز در مورد حق ارث، حق طلاق، تمام اینا ما تنظیمش کرد.
ما الان آپدیت نشدیم.
من معتقدم ما متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم یه عقب ماندگی تاریخی در فهم دین داریم، چون دین هم در بستر جامعه نبود، دین در حاشیه بود. عموما حکومت‌ها مقتنی دین دیگه تقریبا از همون قرون اول حداقل مقتنی بر شریعتی که فقه شیعه شکل نمی‌گرفتن. برای خاطر ما یک عقب ماندگی به اصطلاح در فهم دین داریم، چون هیچ وقت دین دوباره نیامد. نگاه کنید دین در جامعه نازل شد و دین در جامعه میتواند پیشرفت کند.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا الان همین جامعه امروز رسیده به ازدواج سفید، برگردیم به موضوع ازدواج سفید. خب حالا مشکلش چیه؟
خب خدمتتون عرض کردم، نگاه کنید خداوند دغدغه‌شو داشت که در این نظام زن معمولاً مظلوم واقع میشه بدون تعارف. هیچ تضمینی وجود نداره. اصلا اینکه این نگاه، ما آب واقعا سرد و آب پاکی رو دست همه بریزیم که آقا اگه همه بندگان خدا هم یه روزی تصمیم بگیرن، ببخشید اینو میگم ولی میخوام واقعی بگم، برن فاحشه بشن، مگه ضررش به خدا میرسه؟ خدا هم فان الله لغنیون عن العالمین. لذا این دغدغه خدا نیست که مثلا بگیم ای داد بازار خدا کساد میشه همه ازدواج سفید کنن. مسئله مبتنی از یه دغدغه خدا برای حفظ حقوق زوجین بود. تضمینی وجود نداره. الان شما آقای یاسه بهتر از من میدونید دخترانی که متاسفانه آلوده شدن به مثلا تنفروشی و اینها یکی از مشکلاتشون اینه که آقا ما تضمینی وجود نداره تو این به اصطلاح جامعه بی نظامات و حقوقی در این حوزه ها. منو میبرند، تمتعشون رو میبرند، پولم به من نمیدن، من دستم به هیچ بر نیست. نگاه کنید ما مبتنی بر واقعیت جهان انسانی احکامون وضع کرده خداوند. قرار نیست سودش تو جیب خدا بره. خدا هم بخیل نبوده، سادیسم اجتماعی هم نداشته که بنده‌هاش بخواد آزار بده اینا نتونن لذت ببرن. بلکه بر اساس تجربه تاریخی خداوند گفته آقا جان شماها به همدیگه رحم نمی‌کنید. لذا باید مبتنی بر نظامات حقوقی باشه. بر اساس منطق نظام رحمت هم باید مبتنی بر تعهد عاطفی باشه.
حالا این نظام حقوقی یا اخلاقی حتما باید تکیه بر دین داشته باشه. انسان‌ها به اخلاق انسانی خودشون پایبند هستن.
تضمین حقوقی چیزی نیست که ما بخوایم با
اخلاق ما می توانیم برای همین نظام جدید ازدواج سفید یه سری موارد حقوقی
اصلا ازدواج در ذات سفید هست.
نه دیگه، برای چی بهش میگن سفید؟ برای اینکه امضا نداره دیگه، چیزی سیاه نمیشه.
تضمین حقوقی نداره. نگاه کنید هیچ تضمین حقوقی نداره وقتی سندیت نداره. خداوند خیلی قشنگ و واقع بینانه
میگه من به اخلاق تو اعتماد کردم. خب من به تو اعتماد کردم، تو هم به من اعتماد کردی.
اون چیزی هم که خداوند میگه در اون مقطعی که قرآن داره نازل میشه،
مگه شما تو ازدواج موقت چی میگید؟ میگید دو نفر فقط رضایت داشته باشن، رو کاغذ هم ننویسن ننویسن.
خب نه، نگاه کنید ما اینجا همه بحثمون اینه که در نظامات حقوقی حداقل از باب دولت مدرنش بگم، از باب دولت مدرنش، دولت های مدرن برای اینکه بتونند مناسبات حقوقی رو تنظیم بکنن، فهم بکنن، از باب اینکه اتفاقا سندیت یافتن به منظور بسیاری از در عرف که همه مردم با اعتماد به همدیگه و یه کاغذ با هم معامله می‌کردن، یا قدیم می‌گفتن بسای نخ سیبیل گرو می‌ذارن. ولی ما چون جهان اون عوض شده، تحرک اجتماعی بالا رفته. قدیم مثلا می‌گفتن 4 تا شاهد، خب شهر کوچیک بود، روستا بود، همه همدیگه رو می‌شناختن، بعد می‌تونست تشخیص بده این آدم شاهد عادل هست یا نیست. ولی الان اصلا نظام حقوقی با این شهرهای بزرگ چون اعتماد اجتماعی از بین رفته، امکان نداره من بیام بگم 4 تا شاهد عادل بیاد. اصلا این کیه؟ اصلا این عادل هست یا نیست؟ من چی می‌دونم کیه؟ چون مناسبات اجتماعی کلاً دگرگون شده و اعتماد اجتماعی از بین رفته، ما نیازمند یه سری نظامات حقوقی مبتنی بر سندیت شدیم. الان من یه نمونه‌های بسیار زیادی رو دارم می‌خونم که دخترانی که از شهرستان اومدن تهران دارن تنفروشی می‌کنن و دائما هم اصطلاحی منده خدا، حالا من کاری ندارم به اون چه اینها حکم شرعیشون چی هست، خب این منده خدا داره مثلا بهشون اجحاف میشه، ظلم میشه، ولی خب رفتن یه عده اومدن یک مثلا دفاتری راه انداختن به صورت غیر رسمی که آقا شما اگه دارید میری خدمات میدید من ازت حمایت حقوقی می‌کنم در ظاهر، یعنی من قلدرم میتونم هر کاری، من این پشتوانه برات هستم، 50% مال من. این اومده اعتماد کرده. نگاه کنید من معتقدم اگر دنبال ازدواج سفید هستیم که ازدواج در ذات خودی سفید مبتنی بر عشق، طرفین باید با تعهد عاطفی و اخلاقی وارد هم بشن. سندیتش برای اینکه آقا ما سندیتش برای تضمین حقوق طرفینه. همین الان شما ازدواجای غیر سفیده سیاهه که اومده تعهدم داده، باز
اینقدر مهریه خواهم داد،
اینقدر مشکل هنوز داریم.
بله،
ما برای ایجاد یک نظامات حقوقی که بتوانیم تضمین کنیم عموماً حقوق زن را، حتی من میگم وقتی شریعت نازل شد برای دفاع از حقوق زن اینا،
آخه این چه حقوقیه که امروز یک زن باید مثلا حتما مهریه‌اش رو ببخشه تا بتونه حق طلاق رو بگیره؟
خب اونها حالا بحثایی است که میگم باید شروط ضمن عقد وجود داره، اینجوری نیست که حتما مسلم ولا قید اینه. نگاه کنید اصل حاکم بر دین خداوند اینه که طرفین ما به حقوقشون برسن. خب مگه یه جایی صلح بکنن، یه جایی از حق خودشون بگذرن بنا به مسائلی که خودشون باز دنبالش هستن، وگرنه اصلا خداوند نعوذ بالله اصلا خودش هم میفهمه که لا یظلمون یا لا تظلمون ولا تظلمون، همه احکام شرعی رو نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید. یعنی خداوند اجازه ظلم پذیری هم نداده که زن ظلم بپذیره، اگر به ظلم میشه در این مناسبات حقوقی. پس این اصل حاکم بر شریعت تنظیم حقوق مبتنی بر عدالته. اهداف دین این بوده، تحقق عدالت و رحمت بوده، احکام دین در راستای اون وضع شده. هر جا این اصل کلی، هر جا ما ببینیم که احکام دین داره حقوقی از بخشی از بندگان خدا را از بین میبره، بدونیم در راستای اهداف دین نیست، باید درش شک بکنیم.
خیلی خوب آقای احمدی، شما در گفتمان دینی میبینید که جای سکس فقط یک جاست، خانواده. خب تشکیل خانواده امروز یک کار صعب و سختی شده برای بسیاری از جوانان،
چون قرار است ما زندگی کنیم.
یعنی چی؟
در جهان امروز ما که باز همش هم با تقصیر این حاکمیت نیست، جهان امروز ما دولت مدرن وقتی شکل میگیره، ما قرار نیست لزوما معطوف به زندگی کار بکنیم، زندگی بکنیم. اصلا
من خوب نفهمیدم.
نگاه کن، ما قراره یک سری موجوداتی باشیم که داریم فقط کاربر یه سیستمیم. اگه قرار بود من برای زندگی کردن بزرگ بشم، تمام قواعدش رو آروم آروم یاد میگرفتم و آماده زندگی کردن میشدم. ولی اتفاقا خیلی وقتا زندگی کردن به نفع نظام سرمایه‌داری نیست. شما، من بدون تعارف بهتون میگم، اگر من میخوام یه زندگی داشته باشم که تو این زندگی زن آرام باشه، اولین گامش اینه، بخوام خیلی ساده بگم بعد شروع کنیم، حالا اصلا وقتی قرار نیست زندگی کنیم اینقدر ازدواج سخت و پیچیده میشه. زنان در مقطعی که به اصطلاح عادت ماهیان دارن، به شدت اینها ضعف قوا پیدا میکنن. ولی اصلا نظام اداری ما و سیستم اداری ما براش مهمه؟
برای سیستم اداری ما نه.
زنی که شاغل باشه
نه.
حتی میدونید فقط اون مقطعی که زنان عادت ماهیانه دارن، نه که اینقدر ضعف قوا پیدا میکنن، به دلیل اتفاقات هورمونی که در بدنشون میفته و التهاباتی که به وجود میاد، حالا تعبیر درستم گور گرفته یا اونها، شرایط خلق و خوشون هم قبل از به اصطلاح دوران عادت ماهیانه و هم بعدش مختله. یعنی شما عموما زنهای ما در طول یک ماه یه چیز قریب به 10 روز درگیرن از لحاظ روی روانی و جسمی.
اینجا البته فقط من اشاره بکنم که دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که این یک مسئله کاملا فیزیولوژیه، و اما یه نگاه دیگه نه، میگه که این مسئله برمیگرده به اینکه شما از این عادت ماهیانه برای این فرد چیز پلید و عجیب و غریبی ساختی، و او به خاطر که این احساس از کودکی براش به وجود اومده.
فیزیولوژی که اینا که بحث علمیه، چیزی نیست که. اتفاقا خداوند اومدن از پیغمبر پرسیدن یس انون که عین المحیض، چون در عرب جاهلی زن موقعی که عادت ماهیانه داشت طردش میکردن، اینو حالت پستی میانگاشتن. خداوند اومد خیلی منطقی گفت، اتفاقا همینو میگم، این گفت که آقا یسالون که عن المحیض، پیغمبر از تو در مورد عادت ماهیانه میپرسن، قل هو اعظم. این یک رنجشیست، یک خب اتفاق فیزیولوژیک که میفته، دیواره رحم آماده میشه برای اینکه به اصطلاح یک تخمک بیاد و به اصطلاح اسپرم بیاد و اون لقاح صورت بگیره. وقتی اتفاق نمیفته، اون خونهایی که در دیواره رحم جمع شده ریزش میکنه، و این حجم خونی که زن از دست میده اصلا ضعف قوا برای زن ایجاد میکنه. این چیز نیست که ما بگیم ساختیمش بر ساخته، نه حالت خوبه بیا برو سر کار، به خودت القا نکن. نه، این واقعیت فیزیولوژیکی که از روز و اون تغییرات هورمونی که رحم آماده، چون کار کوچیکی که نیست، هر ماه این زن داره آماده یک بار این میشه که مثلا باردار بشه و یک انسان در اون رحم اصلا متولد بشه. خب به خاطر اینکه این تغییر فیزیولوژیک و این تغییرات هورمونی در بدن اتفاق میفته، خلق و خو، اعصاب، روح، روان، قوا به هم میریزه. ولی مثلا من میگم اگر ما نظام اجتماعی ما معطوف به زندگی اصلا بود، این زن اصلا ما براش این گونه بهش نگاه میکنیم که این زن، من برام مهم نیست این زن عادت مایان است یا نیست، باید الان 7 صبح میومده، ساعت 5 بعد از ظهرم میرفته مثلا. ببین، ما اصلا به هیچ بعدی از زندگی نمیخوام توجه بکنیم و نظام اجتماعی رو معطوف به زندگی طراحی بکنیم، چه آغاز زندگی چه تداوم یک زندگی. حالا شما میگی آقا ازدواج که آغاز یک زندگی مختل شده، میگم چون اصلا نظام اجتماعی معطوف به زندگی طراحی نشده، نه در اینجا نه در جای دیگه، کجای دنیا
معطوف به چی طراحی شده؟
معطوف به این که آقا جان ما من معتقدم مبتنی بر قواعد سرمایه‌داری طراحی شده. ما همه یه سری آدمایی هستیم که باید تو این چرخه سیستماتیک سرمایه‌داری روز و شبمون بگذره و در پول در بیاریم، چون معمولا هم با این فرآیند اتفاق میفته همیشه هم عقبیم. خب حالا در کشور ما با این قواعد دیگه ما قراره فقط معطوف به مسئله ثروت فکر بکنیم نه زندگی. ولی وقتی ما معطوف به زندگی فکر بکنیم، پک کاملش رو از بچگی شروع میکنیم طراحی کردن که این بچه باید معطوف به زندگی بزرگ بشه. شما نگاه کنید الان فاصله سن بلوغ تا سن ازدواج چند ساله؟
بین 10 تا 14
سال. 10 تا 14 سال. خب من اگه به معطوف به زندگی میخوام فکر بکنم، این 10 تا 14 سال باید چیکار کنم؟ بهترین سالها که اتفاقا ما هنوز وارد نظام شهوت نشدیم. خیلی لطیف و طبعیم، نوجوانیم، نورسیم. دخترانی که کاملا عاطفی هستند، کاملا احساسی هستند، پسرانی که خیلی عاطفی و احساسی هستند. و اون سالها اتفاقا میتونه سالهایی باشه که اون رحمت و مودت و عشق تجلی پیدا بکنه. ولی اصلا برای ما مهم نیست، رهاش کردیم به حال خودش. حالا هر کی داره یه کاری میکنه که بالاخره این تا این 10 ساله برسه به اون احیانا ازدواج، هزار تا آسیب هم توش به وجود میاد. چون اصلا ما مسئله اون زندگی نیست، ما مسئله اون مودت و رحمت و عشق نیست.
البته کسانی که مخالفن با این حوزه، یعنی پایین آوردن سن ازدواج،
نه من نمیگم پایین آوردن سن ازدواج، من میگم بالا بردن رشد عقلانی.
آها، یعنی یه نوجوان یا جوان در 18 19 سالگی این توانایی رو به لحاظ مهارت‌های زندگی کسب کرده باشه که بتونه وارد یک رابطه بشه.
نگاه کنید، من میگم که آخه اگر ما این گونه نباشه، داریم میگیم آقا جان عملاً خداوند اشتباه کرده. برای چی من به بلوغ فیزیولوژیک میرسم و نیاز دارم ولی به من میگن نه خیر تو نمیتونی تشکیل خانواده بدی یا نمیتونی ازدواج بکنی یا نمیتونی مثلا چیز. حالا خیلی ها میگن که آه نیازی به ازدواج نیست، حالا راهای دیگه وجود داره، برن خودشون ارضا کنن به شکلی. اون نظام رحمته شکل نمیگیره.
یعنی یه دختر توی مثلا 13-14 سالگیش ازدواج بکنه؟
نه بکنید. من میگم وقتی ما از بد و تولد معطوف به زندگی میخوایم بچه همونو بزرگ کنیم، با یه واقعیتی مواجهیم که این بچه چه بخوام چه نخوام یه سری نیازهایی در سن بلوغ شکل میگیره. خب من برای پاسخ به این نیازها باید پلن داشته باشم دیگه. این نیازها رو که من نمیتونم براش تامین کنم، دقیقاً باید جنس مخالف براش تامین کنه.
خب
پس سر خودمون کلا نذاریم که نخیر باید خویشتنداری بکنن، باید وارد رابطه بشن. ما براش پلن نشوشیم خودشون میشن، خودشون هم بلد نباشن.
خب پلن ما چیه به غیر از اینکه این ازدواج بکنه در این سن؟
ما ازدواج رو مثلا خیلی داریم یه چیز قولی ازش میسازیم. ازدواج مگه چیه؟ ازدواج یه فراینده کنار هم زندگی کردن دوتا انسانه. مگه مثلا ما چیه مثلا عجیب غریبش میکنیم؟ اتفاقا من معتقدم وقتی ما معطوف به زندگی نمیاندیشیم، زندگی رو یه چیز پیچیده‌اش هم میکنیم. زندگی یعنی دوتا انسان در کنار هم دیگه با هم شروع کنن در یک نظام مبتنی بر مودت و رحمت. زندگی مگه الان مثلا ما این کارو نکردیم، طراحی براش نداشتیم، بچه‌ها چیکار می‌کنن؟ بچه‌های نوجوان
خودشون با هم رابطه دارن،
وارد یک رابطه حدی اگه نگم بخوام بگم یک رابطه کامل جنسی، ولی یک رابطه‌ای که حداقل میگن مودت محبت. خب این اونا که دارن میشن، من میگم ما داریم سر خودمون رو کلاه می‌ذاریم. اینا باید بتونن درست زندگی کنن. زندگی من همین که آقا اینا خودشون راه درست رو دارن میرن، راه درستی دارن. آقا من نیاز دارم، می‌خوام نیازمو برطرف کنم. ما مدام یه عجیب غریبی ساختیم که مانع این داره میشه. همینو درستش کنیم، همینو سرسامونش بدیم، الزاماتشون بهشون یاد بدیم. آقا بچه تو میرسی به 13، من الان پسر خودم مدل تربیتم اینجوری، تربیتی که دارم میکنم براش اینه که میگم این بچه به 14-15 سالگی رسید، این نیاز جنسی داره، منم نمیتونم تامین کنم براش، نیاز عاطفی داره، تا یه جایش من میتونم. این باید وارد این رابطه با جنس مخالف بشه، باید بشه. اگه نشه این سرخوردگی ها، این عقده ای شدن ها، اینها رو روانش تاثیر منفی میذاره، یا به صورت کاملا غیر به اصطلاح به نوعی مدیریت شده وارد یک رابطه میشه که به خودش آسیب میزنه، یا میخواد بره درگیر خودارضایی بشه، یا میخواد بره درگیر سرکوب غرایزش بشه، همش آسیبه.
پس من اینطوری میفهمم که ما برای فرار از پاسخ دادن به این حوزه یک به غیر این که رها کردیم، یک چیزی ساختیم به نام تشکیل زندگی. انقدر فربش کردیم، انقدر الساقات بهش زدیم،
مناسکش کردیم
و عرف انقدر بهش سوار کرده تا این اصلا واقعا 14 سال طول بکشه تا این بخواد به این حد اقل ها برسه. درسته؟
زندگی یعنی همون کاری که بچه ها الان دارن با هم میکنن. اگه ما خیال میکنم چیز عجیب غریبی، یعنی همون دوستیه که شروع میشه. خب من و شما میخوام فقط اینو درست اتفاق بیفته، کمکشون کنیم درست اتفاق بیفته، به خودشون آسیب نزنن. خب اینا با رشد عقلانیشون شروع می‌شده، رشد عاطفیشون شروع می‌شده. میگن اگر نظام آموزشی ما بخواد معطوف به زندگی طراحی بشه، این بچه باید از سنین کودکی خب معطوف به اینکه این 14 سالی که می‌خواد وارد رابطه با جنس مخالف بشه تربیت بشه.
خب ما که الان اصلا کلا مشکل داریم که کودکان چیزی یاد بگیرن،
بله اصلا امر مگوه، اصلا خطرناکه، فلان ولش کن. در صورتی که میگم سر خودمون کلا گذاشتیم می‌ذاریم، فقط اون اتفاقی داره میفته با هزار تا آسیبش لامصب، حالا چه در قالب خودارضاییشه که اون حس گناهش، اون آرامش روانی که پیدا نمی‌کنن، دائما خوردن اعتیادی به تخیل جنسیشون دائم تحریک میشه و این اعتیادی به اینکه خیالات جنسی برای خودشون ببافن به ماجراجویی جنسی کشیده میشه. اتفاقی که سر ستایش افتاد، دختر 6 7 ساله‌ای که توی ورامین، خب بعد اینا درگیر پرن میشن، میرن میبینن، بعد آروم آروم این تحریکات که اتفاق میفته، سبکای مختلف، سبکای خشن، اصلا میرزه به هم فرمشون، تمام روح روانشون میرزه به هم.
بعد دقیقا در زمانی که این شاکله شخصیتی داره شکل میگیره، اینها به یک نوعی هرج و مرج در رابطه جنسی عادت میکنن.
عادت میکنن، یعنی عادتهای بعد این تغییر عادت هم سخته. دختری که دائم درگیر شده و ذهنش درگیر اینه که با چند نفر رابطه داشته تا قبل از اینکه وارد زندگی بخواد بشه و زندگی به اون رسمیش، خب این برای سخته ترک عادت بکنه. این هایی کسی دوباره دوست داره کسی دیگه هم بهش مثلا پا میده پا بده، سخته بخواد خودش رو در یک نظام مودت و رحمت و این قواعد نظام عشق نگه داره. عادته یا پسرش فرقی نداره، خراب میکنیم کلا دیگه. وقتی هم وارد زندگی میشیم خرابش میکنیم دیگه، معنا نداره این زندگیه. همه جوره زندگی رو داریم خراب میکنیم.
خب پیشنهادی هم دارید برای اینکه ما از این شرایط یه مقدار فاصله بگیریم برای بهبودی شرایط؟ پیشنهادی هم دارید؟
کام اول اینه که خیلی بزنیم زیر میز.
یعنی چی؟
یعنی یا کن خیلی روزه مکشوف بخونیم که آقا این که میگن آقا همه چی هست، اسلیوری سیکس الان هست، نمیدونم خودارضایی هست، این هست، این هست، اینا همه هست، همه هم درگیرشیم. اون زنه که ناراحت هم بیا همه چیز از منظر سکس تحلیل کنیم، مثلا بعضا سکس رو ببریم بالا، شروع کنیم در مورد سکس گفتگو کردن که آقا همه جام هست، خب در اون سیاسیون شما هم هست، در اونم هست، در اونم هست، خودت رو مبرا ندون، هیچ کس هم مبرا نیست، همه هم ضعیفیم و اینم خود خداوند گفته.
کجا گفته؟
خداوند در آیه از فکر کنم آیه 21 تا 30 سوره نساء میفرماید که سیاق آیات آیات نکاحه، در مورد امر جنسی و غریزه جنسی خدا داره گفتگو میکنه با بشر. اونجا میگه که به اصطلاح یرید الله یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، من چون خودم میدونم شما در امر جنسی ضعیفید، میخوام بهتون آسان بگیرم. اصلا که دلایلی که خداوند ازدواج موقت قرار داده به خاطر اینکه چه بخوایم چه نخوایم در زندگی ما خیلی هامون شاید نتونیم وارد چیزی به نام زندگی ازدواج دائم بشیم. این واقع بینی خدا بوده، حالا ما میگیم نظام رحمت و مودت، ولی واقعیتش هم وجود داره که خیلی یا به دلیل شرایطی که دارن شاید نتونن وارد ازدواج دائم بشن. اون مکانیزم هم خدا قرار داد، چون خداوند میگه با من میدونم همتون تو این ضعیفید، خلق الانسان و ضعیفا، میخوام بهتون آسان بگیرم، سخت نگرفتم بهتون. ولی الذین یتبعون الشهوات یریدون ان تمیلوا میلا عظیما، میخوام فقط شما دیگه تمام فکر و ذهن و خیالت بشه اینکه آقا باید من هر جور شده تمتع ببرم، میل جنسیم رو انواع و اقسام مختلفش ارضا بکنم، که اون منیت بازتولید، من نمیخوام اون منیت بازتولید بشه، من دنبال این بودم شما اون نظام رحمت برسید، جعل بینکم مودتا و رحمن لتسکنوا الیها، اون اخلاقه، اون تکامل اخلاقی. لذا من معتقدم وقتی که ما امر جنسی هممون ضعیفیم، هممون هم ضعیفیم، هی میخوام بگیم نه یه عده خوبه، ما چه خوبیم، اون چه خوبه، آقا هممون ضعیفیم،
ارزشی ها خوبتر نیستن،
آقا حزب الله یا بهتر شد با مؤمنین بهتر، آقا ولش کن مقوله انسانیه. خب این فقط در مورد در داستان حضرت یوسف، فقط یوسف هم بخاطر اینکه از بندگان خالص خدا بود، تو این قضیه همه اون پاو میلرزه. خب ببین من میخوام اینو به شما بگم که ما خیلی خدا...
حضرت یوسف الان الگوی ما هست یا نیست؟
نه، حضرت یوسف به یک معنا خدا میخواد بگه میشود، ببین چون خدا هی دائم میخواد تو نظام،
خب میشود که ایشون از رانت پیغمبر بودن استفاده کردن که به هر حال
نه نه نگاه کنید وارد اون بازی نشه، چون همه پیغمبرا بشرن، همه قول بشر رو مثل کن. خب ولی توی یه فرایند تربیتی و اخلاقی اینقدر یوسف خدا رو دیده و زیبایی‌های خدا که حاضر نیست از اون زیبایی‌های زن نمیتونه فریبش بده. من یه مورد بود بنده خدا اومد برای آزمایش ایدز، من پرونده ایدز مطالعه می‌کردم، خیلی انسان متشخصی بود، 4 تا بچه داشت فلان اینا دیگه، آقا اصلا
برگشت خودش گفت که آقا من بازارم، مغازه دارم، خدا بگم چیکار کنه چه زنی اومد تو مغازه، هی ما رو چیز کرد، چیز تحریک تحریک کرد، ما حشری شدیم، آخرش رفتیم با ارتباط برقرار کردیم، مثلا حواسمون نبود که رعایت کنیم، چون ما همش با زنمون رابطه داشتیم، حشری شدیم مثلا دیگه نه عقل اونو کار نکرد. الان شک کردم نکنه من ایدز گرفته باشم، آبروم بره، هاش فلانی ایدز گرفته مثلا، اومده بود مثلا بیمارستان مثلا ماخونی آزمایش ایدز بده. واقعیت هممون ضعیفه. یعنی من اتفاقا میگم شما برو ببین کسایی که دارن می آزمایش ایدز میدن، ببین چقدر آدمایی هست که شاید در ظاهر هم شما فکر نمی‌کنی ولی درگیر شدن، اتفاق براشون افتاده. آقا اینو بذاریم کنار، وقتی خود خداش گفته همتون ضعیفید، ما کاسه داکتر از آش نشیم، کاتولیکتر از پاپ نشیم، نه یه عده خوبن باشه، فقط تو خوبی، ما بدیم، مثلا من بدم، آقا من ضعیفم. این واقعیتو بپذیریم که ما در امر جنسی ضعیفیم، هممون در معرض آسیبیم. الان شما این حجم جنایت‌های تو واسطه امر جنسی داره اتفاق میفته، خیلی چقدر ساده تبدیل به جنایت شده، نباید به جنایت تبدیل میشده. یه نمونهش رو هم پردیس، طرف به اصطلاح حالا خانومش فرستاده شهرستان، زنی زده به اصطلاح زنی که حالا به ناهر دلیلی تن فروشی میکرده یا خدمات میداده اومده، بعد سر پول چک و چونه زدن، دعواشون شده، این سر صدا کرده، گفته همسایه ها خبر میکنم، من 300,000 تومان و 600,000 تومان. چه اتفاق سنگینی افتاده، دختره رو کشته، مسلش کرده، تو چمدون برده به اصطلاح جنوب تهران سوزونده. خب من وقتی اینا رو بواسیم روانکاوی بکنیم، بابا ما ضعیفیم، عقل اون از بین میره، حشری میشیم، اصلا نمیفهمیم چی کار میکنیم. خب عمده این جنایت هایی که داره اتفاق میفته ناشی از اینه که ما نپذیرفتیم که بابا ما باید عقلانی جنسی رشد بکنه تو این کشور، باید امر جنسی رو اول لحاظ گفتگو بکنیم. خیلی هاش اصلا وقتی از گفتگو میکنی از تخیل میاد بیرون دیگه، طرف دیگه رسمیت بهش میدیم که بیا هر چی هست میشه گفتگو بکنیم. من الان خودم مدرسه میرم، تدریس دارم، بچهای نوجوانن، پایه 10 و 11 دبیرستانن، در مورد این مسائل وقتی شروع میکنیم گفتگو کردن، آروم آروم بچه‌ها اتفاق عقلانیش رو شروع میکنن روش کردن که تو این جامعه پر از آسیب که همه اونم ضعیفیم بتونه خودش رو مدیریت کنه، یا نه حالا که شرایط براش فراهم نیست، نظام آموزشی ما مطلوب به زندگی طراحی نشده، پدر مادرها اصلا بچه برای زن میخوام اصلا بهش میخندن اگر باهاش برخورد رادیکال نداشته باشن، نظام اجتماعی مونم که میگه کلیکو بیا تو، خب بازار آزادم که ماشاءالله داره توسعه پیدا میکنه، خب با این شرایط که هممون در معرض آسیب، این جامعه هم داره در بستر این فرهنگ جهانی رشد میکنه، نمیتونیم جلوشو بگیر، فقط و فقط به حجم آسیب ها و جنایت های جنسی اضافه خواهیم کرد.
پس مسئله اساسی شما اینجا گفته بود.
بله، گام اول اینه که رسمیت بدیم به امر جنسی، به رسمیت بشناسیمش، آقا وجود داره، والا بلا وجود داره، آسیب زا هم هست، همه اونم ضعیفیم، هیچ فرقی هم نداره، باید بیام عقلانیش کنیم، گذار از هیجان به عقلانیت.
خب گام دوم،
این گام اولش که طی بشه، گام دوم اینه که ما اون حکمت جنسیه رو باید بیام مطرحش بکنیم در جامعه و این آگاهی معطوف به رحمت و عشق و توسعه بدیم. نگاه کنید، من اصلا دنبال بهشت و جهنم نیستم، میگم آقا خود ارضایی دارن میکنن که ملت، حالا نمیشه گفت نیست که، تعارف که نداریم که، ولی اون آرامشه نمیرسن. من میگم اصلا سکس تمام جامعه ما رو میسازه، من اگه میخوام آمار طلاق بیاد پایین، من اگر میخوام آمار جنایت ها بیاد پایین، آسیب های اجتماعی بیاد پایین، به نوعی میزان عصبانیت اجتماعی بیاد پایین، پرخاشگری اجتماعی بیاد پایین، یه جامعه آروم، یه جامعه واقعا اهل مهربانی داشته باشن، ما رو سکس سرمایه گذاری کنن. سکس فقط تهدید نیست، فرصت هم هست. گام دومی که ما به سکس زاویه فرصت نگاه کنیم. گام اول اینکه آقا سکس رو به رسمیت بشناسیم، بیام در باب شروع کنیم به گفتگو کردن. گام دومی که سکس رو مثلا فرصت ببینیمش، فرصتی برای اینکه تمام مکانیزم روانی جامعه بهبود پیدا بکنه، فرصتی برای نگاه کنید سکس هم شادی میاره، هم فرح میاره، هم نشاط میاره. وقتی من میتونم روی از یه با یه تیر 10 تا نشون بزنم، چرا نزنم؟ سکس بیشتر از اینکه برای ما تهدید باشه، والا فرصته.
چرا اینقدر اتفاقا گفتمانی که مردم احساس میکنن این گفتمان دینیه، چرا اینقدر این گفتمان سکس رو به چشم تهدید نگاه میکنه؟
چون به نظرم به مسابقه امر الهیاتی نگاش نکرده، خدا گذاشته، دنبال یه اهداف بسیار مثبت خدا توش بوده، ما هنوز اون حکمت جنسی رو نداریم.
چجوریه که یه گفتمان دینی نمیتونه اینو به عنوان
این حالا برمی منو بجور میکنه یه بحثای در مورد شناخت دین میکنم که اصلا من معتبرم نه فقط در سکس، در بسیاری از چیزهای دیگه هم، مثلا یه مقوله به نام حجاب، حجاب خب که البته در پک فرهنگ جنسی طبعا تعریف میشه، ولی به اون معنا حجاب که چیزی نیست، در اون صحبت نکنیم، صحبت میکنیم گشت میذاریم، اون میگه وردار
نمیدونم چهارشنبه چی سفید و این بحثایی که داریم دیگه الان هست تو جامعه در مورد حجاب وجود داره. خب نگاه کنید در همین امر حجاب دیگه میتونیم گفتگو بکنیم، ولی از عقلانیت درست به نظر من اصلا نمود حجاب از منظر دین وجود نداره.
چرا؟
نگاه کنید حجاب در سلسله اون نظام رحمت که ما داریم تعریفش میکنیم، خب حافظ بیت بسیار زیبایی داره میفرماید که به اصطلاح شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو. خدا رو تشبیه میکنه به کسی که دائم داره جلوه‌گری میکنه. میگه مثل ماه نو، ماه نو خیلی مختصر میاد و میره دیگه. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ببین چه حس و حال ایجاد میکنه. نگاه ما تو اون فرایند ناز و نیاز و تو اون فرایند رحمت، اون که گفتیم تو چشمت میخوره عاشق میشی و بعد حالا در طلب یاری میخوای حالا فانی در یار بشی، اصلا این باید حجابی باشه. حجاب نباشه که میگه بالا دیدم پایین دیدم مال همه تونم هم دیدم. خب یعنی اتفاقا حجاب برای مکانیزمی است برای اون که اون آتشه، اون به اصطلاح محبتی که من دنبالش هستم، اون وصالی که میخواد اتفاق بیفته، این حجابه باید باشه که من نتونم ببینم و در صدد باشم که ببینم و بخوام که ببینم. نشاط جنسی رو در جامعه زیاد میکنه اتفاقا. نشاط جنسی معطوف به رحمت، اون رحمتی که گفتیم اتفاقا میتونه در یک رخت خواب تبدیل بشه به مکانیزم هایی که ما اتفاقا توش اقتدارم داریم، ولی اقتدار در جهت رحمته. خب پس ببین حجاب یک پکیست، یعنی در پک امر جنسی حجاب یه قطعه ایست برای که اون اتفاقی که خدا دنبالش بوده رقم بخوره. اصلا آقا مگه من خدا که ما را آفرید که لخت آفرید برادر من، همه ما لخت از شکم مادر اومدیم بیرون دیگه، برهنه اومدیم دیگه. خب بعدم ببخشید خدا میگه هو من کم عین ما کنتم، هر جا هستید خدا بهتون هست. استحمام میریم خدا هست، ببخشید مسترام میریم خدا هست، در اون لحظه که داریم سکس میکنیم خدا هست، مگه نیست خدا؟
بله.
خب پس ببین خدا که لخت ما را آفرید، اصلا خودش گفته بابا کی مرد باشه کی زن، والذی یصوركم فی الارحام، خودش این چیزا آلاتو برای ما گذاشته. پس مسئله حجاب به این معنا نیست که ما بگیم آقا به خدا داره لطمه وارد میشه اگر، یاد به دین خدا داره لطمه وارد میشه اینا. بابا حجاب یه قایت و حکمت رحمانی خدا داشته در نظام خلقت. گفته بعدم خیلی جالب میگه، اتفاقا فلسفه نزول آیات حجاب همین بود که یه عده تو مدینه به زنها تعدی میکردن، پرخاش میکردن، حقوق زنها رو زنها امنیت نداشتن. خدا اومد بهشون گفت که ذالک ادنا ان یعرف نه ولا یعزن. گاهی وقتی شما میرید خودتون میرید بیرون، خب اونا میگن خب حتما خودش میخواسته، که خیلی اینا که مثلا میان تجاوز میکنن بعدن تو دادگاه میرن میگه خودشون میخواستن، نمیخواستن که اینجور نبودن اینا. خب
البته ما موارد زیادی رو هم داریم که آدم ها پوشش خیلی درستی داشتن.
بله اون برمیگرده به اون مریضی اقتدارگرایانه که من میخوام اتفاقا حالا کسی که حالا مثلا ببخشید میگم بذار واقعی بگیم، اتفاقا من هر کی که حجاب نداشته رو کردم، حس اقتدارگرایی نسبت به کسی که یه خورده حجاب داره اونم بکنم که بگم من همه رو کردم. خب اون برمیگرده به اون مریضی اقتدارگرایانه مردانه متاسفانه که میخواد بگه همه رو، بعدم تازه بگه کردم، بعد بیاد پولشم ندادم بیاد تعریفم بکنه یا آقا من یکی رو سوار کردم بردم کردم پولشم ندادم. یکی مریضی اقتدارگرایانه مردانه است که داریم تو این جامعه، متأسفانه داریم بهشم دامن میزنیم. خب
از شما میگید بخشی از این موضوع یعنی تأثیر میذاره، نوع لباس پوشیدن خانم ها تأثیر میذاره در اینکه مورد تعرض قرار بگیرن یا نه.
این استدلال خود خدا آورده، چیزی نیست من بخوام از خودم بگم. میگه ذالک ادنا یعرفن ولا یعزن، میگه این بهتره که این گونه شناخته بشه که بابا من اهل نیستم، من مرض ندارم مثلا فلان کنم، من آدمی نیستم که تو حق نداری به من به این چشم نگاه بکنی.
درست.
خب وقتی من خودم دارم خودم اونجور میزنم بیرون، میگم حق داری به من اینجوری نگاه کنی،
نه.
تو حق داری به من به مثابه یک موجود جنسی نگاه بکنی که میتونی از لذت ببری، ولی وقتی من دارم میگم که حق نده حجاب بگیرم، حجاب نه اینکه حالا یه چادر را معنی واقعا عفیف بودن، الان که متاسفانه خیلی از این حالا خیلی نگم، ولی خب داریم چادریایی که صافکار نقاشی سنگی رو صورتشون میکنن، یه چهره جذابتری چون این به اصطلاح چیزم داره دیگه، چادر مشکی صورت هم سفید، یه به اصطلاح به نوعی حالت رنگ‌های متضادی که در کنار هم قرار می‌گیرن یه جذابیت بیشتری می‌فا می‌کنه. حالا چادرم براق‌تر که با یه تکون خوردن از حالت صاف یه ذره تکون می‌خورن، تمام انحناهای بدنشون میفته بیرون و این حجم دیده میشه. این که خیلی تحریک‌آمیزتره.
داشتیم چند سال پیش در بازار چادر بدن نما رو.
بله نه اصلا این خیلی تحریک‌آمیزتره. یعنی من منظورم این نیست که صرف مثلا یک چادری رو منظورم حجاب. حجاب به معنای اون حالتی که خداوند میگه زن انتخاب می‌کنه که تو حق نداری به من به مثابه یک موجود جنسی نگاه کنی.
من حریم انسانی
دارم.
این حریم انسانی حق و حقوقی داره، اصلا آدابی داره. ولی وقتی یلو رهاش میکنم میگه آداب چیه؟ آداب داشت که رعایت میکردی، آداب نداره. تو من میخوام بیام استفادهش میکنی، خرابش میکنیم.
درست.
اون اقتدارگرای مردانه دامن زده میشه. خب پس ببین آقای یاسر، ما تبیین درستی از مسئله حجاب نمیکنیم. حکمت حجاب رو هم نمیام بشینیم بحث بکنیم که والله بلا نواسته مثلا با حجاب شدن تو سودی به خدا میرسه، نه واسطه مثلا برهنه شدن تو ضرری به خدا میرسه. همش مبتنی بر یک کارکردگرایی اجتماعی و انسانی بوده، کارکرد مثبتی که خداوند در این برای جهان انسانی در نظر گرفته، احکامشو وضع کرده.
به هر حال اون چیزی که مردم دارن میبینن الان مسئله حجاب اجباری.
بله بله، نگاه کنید، من معتقدم که
گفتمان دین رو اینطور میبینن، دین میگوید حجاب اجباری است.
خب مسئله برمیگرده به اونجایی که گفتم، از لحاظ تاریخی ما تو لوپ افراط تفریط افتادیم. از یه طرف پهلوی ها اومدن با زور گفتن حجاب رو بذارید کنار و شروع کردن به یک فرایند متاسفانه مبتنی بر کشف حجاب اجباری. گفتم شعارهای اول انقلاب دقیقا میگه مرگ بر ارسیه رضا کچل، یعنی شما از لحاظ نشان شناختی و معنا شناختی ببینید من توی حس انتقام تاریخی ام. من معتقدم مسئله حجاب،
حالا دیگه 40 سال گذشت از اون شرایط دیگه، حالا الان دیگه
گفتم الان مسئله حیثیتیش کرده. خیال میکنن یه عده مثلا اگر ما حجاب رو بخوایم در مورد حجاب کوتاه بیایم، یعنی که ما از بسیاری از چیزهای دیگه کوتاه اومدیم. الان متاسفانه مسئله حجاب گوشت قربانی شده تو دعواهای طیف‌های مثلا مخالف حاکمیت با طیف‌های مدافع حاکمیت،
یعنی تبدیل به امر سیاسی شده.
آره بخش مهمیش چون امر سیاسی شد دیگه، از اول انقلاب تبدیل به سیاست رسمی شد. حالا اونایی که میخوان با کلیت سیاست رسمی مخالفت بکنن، یکی از نمادهای جدیشون همین بحث حجاب چه دارن دعوا سر حجاب. والله بلا به خدا ضرر اول و آخر قضیه برداشت شدن حجاب به این معنایی که خیلی طرفدار خود زنا، ما مردا که ضرر نمیکنیم، ما مردا تو اون حس اقتدارگرای مردانه اون لذت میبریم، هر گل یه بویی داره، همه بریزن بیرون و زنام ضعیف بشن و ما بتونیم از اینا بهره ببریم، تو جلوه‌گریشون ضعیف بشن، نتونن خودشون کنترل کنن، با یه گل با یه هدیه با یه چیز سرشون شیره بمالن. خب ببین من واقعیت دارم به شما میگم، کسی که اولین کسی است که تو قضیه به اصطلاح نبود حجاب ضرر میکنه زنه، نه مرد. مرد چه ضرری خواهد؟
خب این با حجاب اجباری درست میشه؟
نه نه نه، من اصلا مثلا حجاب اجباری نیست، میگم حکمت حجاب بفهمیم.
خب
خب اول ما جامعه اون جامعه نرمالی نیست الان که ما بخوام من بگم آقا حجاب اجباری آری یا نه، من اصلا با این تیترا موافق نیستم. خب من معتقدم باید وارد گفتگو بشیم، کما اینکه در مورد امر جنسی باید وارد گفتگو بشیم، در مورد حجاب وارد گفتگو بشیم، نه از اینجا که آیا اجباری باشد یا نباشد، چون این میره سریع میخواد مساله رو حیثیتیش بکنه. خب نه آقا باید وارد نشیم، آقا واقعا وارد کار کرده حجاب بشیم. حجاب به مثابه این که آقا یه الزام اجتماعی میتونه باشه یا نمیتونه باشه، یه ضرورت اجتماعی میتونه باشه یا نمیتونه باشه، از این منظر شروع کنیم در موردش گفتگو کردن. ولی اینو میخوام به شما بگم، حاکمیتی که الان به نام حاکمیت دینی هم وجود داره، خب شما میگید در امر جنسی، من میگم در همین حجابش ما هنوز درست نتونستیم تبیینش کنیم، فهمش بکنیم که تبیینش بکنیم، چه برسه به اون بحثی که بعد شما میگی مردم از دید حاکمیت میبینن که مثلا آقا
حاکمیت دین.
بله من معتقدم ما متاسفانه هنوز حکمت دین رو درست نفهمیدیم، که حالا برسیم به حاکمیت دین. بسیاری از این چیزها واقعا بشینیم در موردش از منظر حکمت ها، چون شما وارد بشی بگی نه همه چیز از لحاظ فقاهتی، میگم بابا فقه متعارفی هم که الان ما داریم همه دین نیست که، اگه این بود تمام آیات الاحکام، تمام آیات قرآن مگه آیات الاحکامه؟ قرآن از مجموع 6000 خورده آیه 500 خورده ایش آیات الاحکامه، یعنی مثلا 5500 تا از آیات قرآن علکی نازل شده، چون آیات فقاهتی به معنی متعارفش نیست، آیه که حکم نمیده، باید نباید نمیکنه. اگه اینجور باشه که دین پس فقط 550 تا آیهش از قرآن میشه استفاده کرد، بقیهش نمیشه استفاده. اینجاست که اصلا من معتقدم دین در ذات خودش یک مقوله اخلاقی است، این مقوله الهیاتی است، مبتنی بر این سری حکمت ها نازل شده که حالا یه جا اومده تبدیل شده به قواعد. اگه از اونجا شروع نکنیم همش در باید نبایدیم، همش در امر و نهی. نگاه کن آقای یاسر، واقعیتش اینه که ما اگه حاضر نشیم در مورد امر جنسی گفتگو کنیم، این موجه شروع شده و داره بیشتر از اینم میاد. بشر در امر جنسی ضعیفه، هیجانات جنسی خیلی بالاست. الان انواع سبک‌های مختلف در مورد امر جنسی در دنیا هیت اومده تعریف شده، توسعه پیدا کرده. من بدون تعارف بذار بگیم که خیال نکنید الان شما مثلا سکس با حیوانات، چون در جامعه ما به دلیل اینکه ما سکس اقتدارگرانه مردانه رو داریم و مرد زنهای ما عاطفه رو نمیبینن، محبت هم نمیبینن که بخش مقصر خودشونن، یعنی بخشی از زنانی که دارن با دامن زدن به جلوه‌گری اقتدارگرانه مردانه رو تقویت میکنن، مردان دیگه عاطفه بلد نیستن ببرزن، شک نکن در آینده نه چندان دور ما همجنسبازی زنان در جامعه ما بیشتر خواهد شد، چون میگه آقا اصلا اینا ما رو درک نمیکنن، مثلا بلد نیستن به نیازهای ما پاسخ بدن، من زن تو رو میفهمم، تو زن منو میفهمی، با هم باشیم. لذا من معتقدم ما روندهامون اگر الان آگاهانه وارد مدیریت امر جنسی نشیم و اجازه ندیم نمایش گفتگو بشه، روندهامون روندهای خوبی نخواهد بود. همجنسبازی زنان رشد خواهد کرد. این چیزی که شما تحت عنوان مثلا میبینید که به پسرهای نوجوان ما یا نونهالان ما در معرض آسیب جنسی قرار گرفتن، اخبارش منتشر میشه، این رشد خواهد کرد. چون اقتدارگرایی جنسی داره تو جامعه ما رشد میکنه، اون اقتدارگرایی جنسی هیچ چیزو نمیفهمه. سکس با حیوانات رشد خواهد کرد. شک نکنید. حالا اگر مثلا تو سطح محدودش هم باشه، نمیخوام بگم فراگیر میشه، ولی در یه بخشای جامعه ما اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه از لحاظ عاطفی الان اتفاق افتاده. یعنی خیلیا سگ رو مثلا فرزند میخوام بهش مهر میبرزن، عاطفه میبرزن. یا نه فقط هم سگ، حیوانات دیگه. این واقعیتیه که ما نمیتونیم از فرار بکنیم، داره اتفاق میفته. خب؟ و حالا خودارضایی چیزی نیست که بگیم نبود و نیست و نخواهد بود. دم دست این اتفاقیه که به قول طرف گفته بود نیست دیگه. بالش همیشه برای بالشهری ها همه چیز خوبه، ما که همش مشغولیم. خب اینا اتفاقاتی است که تو جامعه ما به دلیل اینکه ما جامعهمون باز شده، دسترسی به سرویس دیجیتال بیشتر شده، تخیل جنسی در جامعه ما بیشتر خواهد شد، خیال بافی های جنسی در جامعه ما بیشتر خواهد شد، چه جنس زنانش چه جنس مردانش، ما اگر وارد این نشیم و نخوایم اینو مدیریت بکنیم، بشر هم که موجود ضعیفی و دوست هم داره، سرمایه‌داری هم که پشت این قضیه هست چون براش سودآوره، اسلیوری سیکس رشد خواهد کرد که ما داریم میبینیم، سیکس بردگی، سیکسی مبتنی به ابزارالاتیست که طرفی که میخواد به استعلام مورد سیکس واقع بشه رو کامل بتونن تنبیهش بکنن و با یه سیکس کاملا خشن بتونن لذتش رو ببرن، همه اینا رو خلق و خو و روی رفتار این جامعه تأثیر خواهد گذاشت. یعنی فقط هم این نیست که بگیم خب حالا تو پستو اون کاری کرد تموم میشه وقتی میاد بیرون، نه خیر، این یه اخلاق اجتماعی میشه، وقتی از اون داره لذت میبره از سکس بردگی، هیچ بعید نیست که در جامعه هم همین نوع رفتار رو میخواد داشته باشه، چون لذت میبره از این نوع رفتار، از این شخصیت لذت میبره. لذا من معتقدم ما خیلی واقع بینانه باید در این جهانی هم که مثل چرا خداوند برای قوم لوط پیغمبر فرستاد؟ چون خودش میدونسته که بالاخره این واقعیته که بشر منحرف میشه در امر جنسی. پیغمبر فرستاد که اینا رو هدایت بکنه دیگه. خب من معتقدم ما یک رسالت پیغمبرگونه از جنس رضایت حضرت لوط داریم در مقابل ما. الان برای نگاه کنید خداوند فرماید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ قومی رو عذاب نمی کنیم مگر رسول بفرستیم. خب ببین الان ما مثلا شاید بخشی خب ببین دنیا نشسته توریزه کرده گفته آقا مثلا در مورد برهنگی اجتماعی که سوار دو شاخه بشیم همه با هم، یا اصلا دست جمعی برهنه زندگی بکنیم، 14 تا کارکرد مثبت اجتماعی مثلا داره، اومده اینا رو توریزش هم کردن. خب و خب مثلا طرف همچین استدلال‌هایی داره، ما باش گفتگو بشه، من نمیخوام فقط جرمانگارانه با این قضیه برخورد بکنم که این جرمه، نه، این برای خودش استدلال ذهنی ساخته. من یه موردی رو خودم مطالعه میکردم همین بود که دو تا پسر نوجوان بالا شهری در یکی از کلان شهرهای ما با هم ازدواج کرده بودن بدون که خانواده‌هاشون خبر داشته باشن، و اینا استدلال می آوردن که همجنس‌بازی خوبی است، در طبیعت وجود داره، فلان داره، این چیزای مثبت داره. زمان برد تا اون بنده خدایی که با اینها کار کرد تا ذهن اینا رو برگردون، یک سال خورده و بعد متوجه شدن که زمان برد تا اینا از این اخلاق و رفتارشون و این حالاتی برشون وجود داره خارج بشن. نگاه کن، من معتقدم ما پیغمبرگونه بخوایم رفتار بکنیم، خب باید وارد این بشیم که گام میخوام هدایتشون کنیم، آسیب دیدن میخوام هدایتشون کنیم. نگاه ما اولا و به زاد این نگاه جرمنگارانه نباید باشه، یک نگاه هدایتگونه باید باشه، پیغمبرگونه باید باشه در مورد اقلیت‌های جنسی که به وجود میاد. آقا مثلا همجنس بازی رو میگیم مثلا به وجود اومده در یک اقلیت جنسی، مثلا به وجود اومده به اینا، خب این باید وارد هدایت بشیم، نگاه پیغمبرگونه داشته باشیم. لذا من معتقدم در این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، سکس سودآوره، بخوایم نخوایم داره توسعه پیدا میکنه، خیلی سود توشه، خب چون مصرف میشه، به شدت داره مصرف میشه. ما هم نمیتونیم صرفا با اینکه ببندیمش بگیم نه درمش گفتگو نکنیم بگیم حل خواهد شد. لذا واقع بینانه باید وارد فهمش بشیم
همون گفتم گام اول اینه که اجازه بدیم به رسمیت بشناسیم گفتگوها شروع بشه، گام دوم مساوی فرصت بهش نگاه کنیم. اون چیزی که من فکر میکنم نقطه مهمه در سیاست گذاری همجنسی همینه که بهش به مساوی فرصت نگاه کنیم.
یه تنفس کوتاه داشته باشیم بعد. جمع‌بندی بفرمایید.
جمع‌بندی این که باید از این با این روایت به نوعی این چند تا روایت بگم که ما جفا کردیم به امر جنسی در هممون، نه فقط هم بگیم حاکمیت دینی. حالا خیلی دستاوردهای خوبی هم مثلا کل جهان انسانی ما برای اینکه ما به سمت عشق حرکت بکنیم که نداره، که درگیر اون کرده با همین شعبان. ولی میخوام این چند تا روایت بخونم ببینید که نگاه کنید نگاه خداوند و اهل بیت به امر جنسی چی بوده و چه جوری برای ما تشریح کرده. در روایتی ما داریم که نسبت ایمان و سکس، نسبت ایمان و سکس که این خیلی مهمه، خود پیامبر میفرمایند کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. هر چه ایمان فرد افزوده میشه و بیشتر میشه، این فرد موجود عاطفی تری میشه، حبا للنساء، نه اون بحث حالا شهوتا للنساء که میخوام بگیم. این موجود اتفاقا حقوق زن رو بهتر میتونه عطا بکنه، چون وجود لطیفی داره، چون مثل خداوند که گفتیم ایمان باعث ما لطیف بشیم و بعد اتفاقا میتونیم به زن خیلی محبت
در مورد خودش هم پیامبر این رو میگه. بله. یعنی عطر و نماز و زن.
بله. و جالبه بدونید که یکی از زنها اومد، همین زنایی که به اصطلاح آسیب میدیدن از این باب که مرداشون بهشون توجه نمی کردن، پیغمبر شکایت میکردن، اومدن زن عثمان بن مسعود اومد و پیغمبر گفت که پیغمبر این چه شوهری شد؟ گفت چطور شد؟ گفت این شبها نماز بخونه، روزها هم روزه میگیره، اصلا کاری به کار من نداره، ما هم زنیم، ما هم حقوقی داریم. یعنی انقدر پیغمبر ناراحت شد که حرکت کرد بره سراغ عثمان. وقتی پیغمبر میرفت، ردای پیغمبر نیمه از دوششون افتاده بود و انقدر ناراحت بودن دیگه حواسشون هم نبود. رسیدن به عثمان، گفتن عثمان، خداوند من رو برای رهبانیت نیافرید دنیا گریزی و اینها، انا علم تو اهلی، من با اهل بیتم رابطه دارم، با زنم رابطه دارم، من زندگی دارم با اینها، تو مثلا کاسه داغتر از آش شدی. که اینجا به شدت به اصطلاح پیغمبر نهی کرد عثمان رو که چرا حقوق زنتو نمیدی. یا موارد دیگه هم بوده که میومدن پیغمبر گلایه میکردن و شکوه میکردن. این دو طرفه است. حالا جالبه این که دو طرفه بودن این روایت، یه طرفش اینه که هرچی ایمان افزوده میشه انسان لطیفتر میشه و اهل عشق پذیری با زن میشه، طرف دیگه‌اش یه روایت دیگه است که اونم قشنگه، که امام صادق میفرماید العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا. حالا مردی که حتی اگه مؤمن هم نباشه، یه انسانی گوشه تاریخ افتاده، یه گوشه جغرافیا افتاده که اصلا به این معنای متعارفی که ما میگیم مؤمن نیست، ولی این اهل عشق ورزی بزنشه، میگه این به ایمانش افزوده میشه.
عجب.
کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا. فردا قیامت خیلی از انسان‌هایی رو شما می‌بینید متعارف به معنی متعارفش مؤمن نبودن، ای چه بسا، ولی انسان‌هایی هستن که گم کن چقدر انسان‌های نورانی هستن، واسه محبت و این حبی که به زن‌ها داشتن اتفاقا همین ایمانشون رو افزایش داده و رشد داده. این که میگم ما به امر جنسی به مثابه سرمایه تاریخ بشری نگاه بکنیم.
چرا انقدر عاطفه راجع به مردها گفتن؟ یعنی میخوام بگم الان در هر دو روایت مردها مورد خطاب بود.
بله، چون عموما زن که میگه مظهر نازه، اون که همش عاطفه است، اون همش بسته، اگر نتونه شهوت زنانه جلوه‌گریه دیگه، چون اون حیا هم خدا بیشتر برای زن قرار داده که حتی بسیاری از زنام که خودشونو میریزن بیرون، ولی خب باز اون حیا رو دارن که مثلا بالاخره زنن. خب ولی در واقع هم اینه که زن که اصلا مظهر نازه، مرده که باید یاد بگیره این نازشو بکشه و اون نیازه رو به وجود بیاره تو اون رابطه دو طرفه مودت و رحمت شکل بگیره. یه روایت دیگه بگم بحثم رو از این باهات جمع‌بندی بکنم، بازم روایت از امام صادق هست، اینش خیلی قشنگه. بعد میخوام بگم که چقدر نمود داره جامعهمون. میفهمم کل منشتر در لنا حبنشتر در النساء حبا، هر کی محبتش به ما اهل بیت بیشتر بشه به زنش بیشتر محبت میکنه. یعنی من یه زمانی خودمون مجرد بودیم میرفتیم هیئت، حالا مثلا روزه یا اشکی و نمکی و اینها لطیف می‌شدیم، روحمون یه خورده سبک می‌شد، می‌اومدیم بیرون، بسیار از این خاره محجبه که رد می‌شدن برن، گفتم خدای هوا دو نفر از یکی هم به ما بده. یعنی واقعیت واقع می‌خوام بگم نمود داره، یعنی این روح به واسطه اون محبتی که حالا به وجود میاد، محبتی که به اهل بیت ما داریم،
یا به واسطه اون مناجات و عبادتی که به خدا داریم به شدت اهل مهربانی با زن میشه. یعنی وقتی من میگم الهیات جنسی، این دو طرفه است. یعنی اگر ما درک به نوعی عاشقانه از خدا تاثیر میذاره روی سخت جامعه، آدم‌هایی که اهل عشق ورزی با خدا نیستن اصلا خب اینا لطیف نیستن دیگه به معنا. چون آدمی که بخواد لطیف باشه واقعا نام زیبایی رو ببینه مدهوش میشه و لطیف میشه. و این آدم این میشه جناب حافظ که اینقدر با ادبیات تغزلیش خدا رو اومده هی دائمه مسابقه یک یاری تصویر کرده. اصلا میگه خورشید به خاطر این تب کرده که اون به اصطلاح گرمای تو رو دیده و تمام خلقت رو بر اساس معنای عشق تفسیر میکنه جناب حافظ که چقدر لطیف میشیم ما. یه سنت و میراث فرهنگی و ادبی ما به شدت عشق محور همه چیزا بوده. مولانا هم گفتم میفهمد که هر کی را جامز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی اون چیزی که میتونه میانبر باشه تمام رذایل رو در ما آروم آروم از بین ببره که همش هم ریشش منیت عشق. عشق میانبریه برای اصلا رستگاری و به نوعی شکلی نظام رحمانی. جامعه ای که به اصطلاح از دیو و دد ملولم و انسان ما رزوست، خب عشقی که میتونه ما رو این کار بکنه. لذا من معتقدم ما انشاءالله بتونیم یه گفتمان ایجاد بکنیم که اصلا به امر جنسی به سابقه فرصت و سرمایه تاریخی نگاه بکنیم و حتی با غرب هم وارد گفتگو بشیم. یعنی من معتقدم کاری که غرب داره با ما میکنه ضربهشو به همه ما داره میزنه. فرهنگ جهانی داره مختل میکنه این فرایندی که سکس و مسابقه امر سودآور داره ترویج میکنه در سطح میل و شهوت و اینها. امیدوارم که این زمینه که شما فراهم کردید کمک کنه به اینکه واقعا الهیات جنسی و حکمت جنسی فهم بشه در کشور.
سپاسگزارم آقای مشتاق.
باشه، سلامت باشید.